اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ز ادب، احترام و تسلیت نیام. خب ما جلسه قبل عرض کردیم که حضرت صادق علیه السلام در این دعا با معرفی خونه کعبه، فکر کنم دو سه جلسه فقط راجعمون صحبت کردیم، این اشاره رو مشخص کردن که اینجا جای مهمیه، یعنی این جغرافیا، این لوکیشن رو فراموش نکنید. اولا از ابتدا مهم بوده و تا آخر مهم خواهد بود. ببینید ما عده و عدمون محدوده، این نیستش که تمام سرمایه جهان دست ما باشه، نیست. ما ایرانی ها 1% جمعیت دنیاییم. حالا بگید مثلا 3 برابر 4 برابر این جمعیت هم مثلا شیعیان باشن، بازم در اقصا نقاط جهان 4% جمعیت، نه اصلا 5%. یه جمعیت 5%، در حالی که ما میدونیم که اونطور هم نیست مثل یهودی ها که با اینکه اونا جمعیتشون به مراتب کمتر، اما خب گلوگاه ها رو به دست گرفتن، اقتصاد دستشونه، رسانه دستشونه، طور نیست. ما دودمون محدوده، همون ها هم دودشون محدوده. شما الان میبینید توی در واقع نبرد غزه دیگه اینا با تمام توان اومدن وسط، تمام سیستم و دستگاه رسانه‌ایشون و همه چیشون آوردن وسط. وقتی دودمون محدوده، یه سری جاها رو معصوم برای ما مشخص کرده که حالا که اینی که شما مثلا یه جا میخواید یه جای دفاع کنید، خب شما میگه آقا جلو دم در رو بپا، مثلا اون پنجره رو، 2 نفر 3 نفر آدم بیشتر نیستید، انقدر آدم نداری به چینی همه جوان پشت بوم و نمیدونم تمام پنجره، میگه از این بردارم میان. خب این روایات و این آیات وقتی ما دقیق و عمیق بهش نگاه کنیم، یه همچین خطی به ما میده. یه مثلا بارا عرض کردم تو نشانه های ظهور، مثلا صحبت شامات، صحبت یمنه، یه حواست به اینجاها باشه، صحبت عراقه، صحبت ایرانه، صحبت آذربایجانه، اینجاها رو بپا، حضور داشته باش، رصد کن، زیر نظرت باشه، دیدبانت رو اینجا فعال باشه، سنسورات اینجا باشه، شاخکات اینجا به جنبه، اینجا مهمه. چون شما نمیتونی کل کره زمین رو، نه وقتشو داری، نه توانشو داری، نه پولشو داری، نه آدمشو داری. اینجا اصله. بعد بله اگر تونستی وقت اضافه تر پیدا کردی و شما نگاه بکنی تو نشانه ها، چیز از نیجریه نمیبینی. من ندیدم، والا یه کسی بگه هست من ندیدم والا. خب اما حالا مثلا 20 میلیون جمعیت اونجا مثلا شیعه شدن فبه ها. اما فراموش نکن بازم اصل کعبه است. خب و مکه است. من باید خودم یک تمهیداتی بیاندیشم، کاری ندارم خودم خود معجزه کنه، نه دقت کن، منتظر فعال اینه، اون منتظر منفعل و حجتی است، اون شوته، اونو ولش کن. خب اونی که حواس جمع میخواد خودش آماده بکنه، میگه بسم الله، فردا میگن آقا میخواد به این خونه تک... و این سعودی ها کجا؟ با میستن نگاه میکنن همین الان شما یه خورده کج را میره اونجا، میریزن زد میگیرنت، بهش رحم نمیکنن. عرض کردم احتمالا نفس زکیه کرد نشانه های ظهوره و به شهادت میرسوننش، با امام زمان اشتباه میگیرنش. ای بسا، چرا من فکری به حال اونجا ندارم؟ چرا من برنامه‌ای برای اونجا ندارم؟ چرا برنامه دارم؟ برنامه سیاسی، برنامه که قیمت نفت نمیدونم فلان بشه، قیمت چی اونجوری بشه. چرا فکری به حال اونجا تو پلن ظهور ندارم؟ مظلومیت ما اون زمان اینه که طراحی‌های راهبردی ما ناظر به ظهور نیست، حقیقتا نیست. یعنی شما خود رهبری رو بذاری کنار دیگه نمیبینید تو کسی. ببین ایشون آدمی که تو دوره رهبری خودش نشون داده اصلا دنبال جنگ نیست، اصلا، یعنی گزینه آخرش بوده. 2-3 مرتبه خواستن ایران تو دام جنگ بندازن، قطعی شد. بیشتر برخلاف مسئولین میگن چندین مرتبه بود که ایشون نمیذاشت و با سیاست ایران از ورطه جنگ بیرون میبرد. همین ماجرای فلسطینی یکی شد، بدونید در جریان باشه. برخی از فشارهایی که توسط برخی از حزب اللهی ها میومد، اینا جریاناتی بود که به جای دیگه بند بودن، یعنی از حسن نیت اینا استفاده میکرد دشمن. دقت کنید، بالاخره شما به جنگی 4 تا میزنی 4 تا میخوره دیگه، خب برای اون حالت ایداله. 2 تا حکومت شیعه تو منطقه دو تا حکومت شیعه، نه یه حکومت شیعه، دو تا کشور شیعه در منطقه 8 سال با هم جنگیدن، ایران عراق، به نفع کی بوده؟ یه ملعونی رو اونجا آوردن سر کار اسم صدام. اینا دقت دارین؟ ایشون با این وجود که همچین مشکی داره تو ماجرای سوریه، تو یعنی تو ماجرای شامات محکم وایساد. آقا این رئیس جمهور بخوای احمدی نژاد اصلا قبول نداشت که ما تو سوریه باید بشار اسد کمک کنیم. به هیچ وجه قبول نداشت. میگفت قطعا بشار اسد سقوط میکنه و ما باید با دولت‌های بعدی سوریه بریم ببندیم از الان. متوجهید؟ یعنی اینکه سهمی داشته باشیم توی ارتباط با اونجا و فلان. و دولت‌های بعدی یقیناً دولت‌های 100% امریکایی بودن که اصلا توجهی به ما نمی‌کردن. چه حالا بخوام ارتباط برقرار کنم. ما متأسفانه هم در دوره احمدی نژاد هم در دوره روحانی همراهی متأسفانه بابت جنگ ما در سوریه کاهش پیدا کرد. در دولت روحانی پول نمی‌دادن. خیلی عجیبه، من حال آقای احمدی نژاد این ایام خیلی برا من جالبه. آدمی که بحث هولوکاست رو مطرح کرد و اون بحث رو جهانی مطرح کرد، بالاخره جمهوری اسلامی بابت این حرفا هزینه هم داد. امروز میتونست یک نقش کلیدی جهانی داشته باشه. همین امروز، امروز باید فرصت سرخاروندن نمیداشت، از این کشور به اون کشور دعوت میشد. جز اینه؟ امروز وقتش بود که بگه دیدید گفتم اینا کیان؟ میبینید توی 2 ماه چقدر دروغ گفتن این صهیونیستا؟ ببینید تو کل تاریخ چقدر دروغ گفتن. جلو چشتون دارید میبینید، رسانه ها هست دارن دروغ میگن. بیمارستان میزنم اینو گردن اون یکی. دارید جلو چشتونه. میلیون ها چش دارن میبینن. دروغاشون رو دارید میبینید، ظلم اینا رو دارید میبینید. 4 تا تظاهرات طرفدارای فلسطین تو دانشگاه امریکا کردن، رئیس دانشگاه رو کشوندن دادگاه. رئیس دانشگاه، چرا این دانشجو اومد؟ من چی کار کنم؟ من بگیرم بزنم دانشجو رو یه قصه برام درست می‌کنی، نزنم یه قصه درست می‌کنی. اینی که جلو چشتونه ببینید دارن چیکار می‌کنن. بعد یارو داره میگه جنگ جهانی دوم چیکار کردی؟ 2000 سال پیش فلان پیغمبر اینجوری بود. 2500 سال پیش شما هخامنشیان، شما ایرانی اینجوری بود یا اونجوری بودید؟ ها دروغ بخش دی ان ای این حرامزاده هاست، این صهیونیست ها. ما با یهود کاری نداریم. خوب نگاه داشته باشید. امروز میتونست یه کسی مثل احمدی نژاد چطور اثر جهانی داشته باشه؟ کو؟ بحث از مهدویت و امام زمان، بحث از مهدویت و امام زمان به حرف نیست. تو عمق استراتژیک ذهنت و قلبت و ایمانت و اعتقاداتت چیزی باید بشینه. این از یه طرف یه هزینه دادی شما، امروز بابت اون هزینه باید چیکار کنی؟ استفاده. امروز باید ایران در تارک دنیا میدرخشه. تمام ملت‌های دنیا میگفتن دم این ایران گم، حالا فهمیدیم چرا باشه. همه میگن علی امروزا، بعد شما میبینید ظریف اینو مصاحبه میکنه، ما مردم ایران فلانو. عجب، چجوری میتونید شما تو کنشگری تو عمل کردی تو همیشه اون بدتره رو انتخاب کنید؟ بالاخره رندومی هم باشه، یه بار خوب یه بار بد دیگه. خود امریکا، اسرائیل گفتن این کار ایرانه، آمریکایی گفتن کار ایرانه، همه گفتن کار ایرانه، درسته؟ و مردم دنیا میپسندید. الان کار یمنی ها رو مردم دنیا میپسندن یا نه؟ بریم شبکه اجتماعی چه خبره؟ میگن دمشون گرم، دمشون گرم. بعد یوی چه تیسی رفت حالا وزیر امور خارجه سابقه ایران، مردم ایران دوست ندارن، نمیدونم فلان بره. مردم ایران راضی نیستن، نمیدونم چیه. بعد تو سفر در قاره آمریکا، شما در منطقه‌ای که ذاتاً روحیه ضد استعماری استکباری دارن، کشور آمریکا لاتین، شما ونزوئلا رو ندیدید این چطوره؟ خب بیای قصه یک کلمه حرف نزنی و بیای در کشوری که اصلا بهترین روابط و بیشترین روابط با اسرائیل داره. اینا عجیبه. میخوام بگم وقتی معصوم داره اینا رو دعای بیام گریه‌مون کنیم بریم، تو رو قرآن جور نگاه نکن. امروز میخوام ببینم طرح ما برای حجاز چیه، برای کعبه، برای مکه چیه واقعا. چقدر فکر کردیم به توانمند کردن شیعیان اونجا، به شیعیان مدینه، شیعیان الاقصی، واقعا کل نفت عربستان زیر پای شیعیانه. خدا دیگه چجوری پاس گلو بده به شما؟ هی توپ قل میده زیر پا، دروازه‌بانم میبره نگه میداره، آماده بزنی زیر تاقو هیچ کار نمیکنه. چیکار کردیم؟ ببینید الان تو همین ماجرای اتفاقات منطقه خاورمیانه، جنگ تو خاورمیانه است. قیمت نفت رو نگاه کنید چجوری امریکایی کنترل کردن. جنگ تو خاورمیانه است. بابل‌مندبی دارن میبندن، باز میکنن، کشتی میگیرن، نفتکش میگیرن. الان بعد میرفت نفت روی 150 دلار. رو 100 دلار. چرا نیست؟ امریکا سریع رفت با ونزوئلا گفت آقا بیا من تحریم نفتی تو برمی‌دارم. به طور خدا بی وسط. سریع مدیریت کرد سریع. حالا فکر کن اگر تو این اسنا یه موشکی میخورد، یه پهپادی میخورد با آرامکو. فکر کن چرا به روی خودشون نمیارن ماجرای یمنو؟ کلاشون انداختن پایین. نه کشتی میگیرن، چی نمیگن. چون میدونن اگه بگن سر شوخی رو بزنن با کی میخوای بجنگی؟ با کسی که 8 سال پیشم داشته باش میجنگیده دیگه. در مورد یمنیا هیچی نمیدونیم، نمیدونید. نمیدونید. الان شما خودتون میگین هلیکوپتر از کجا برداشتن آوردن اینا یا رفتن روی اینا؟ سوال نمیشه براتون. این پهپادا، این موشکا رو اینا چه فکر کنم مثلا ما موشک الان داریم صادر میکنیم اونجا؟ خودشون دارن میسازن. من با خیلی از مردم خیلی کشورها نشستم، جلسه داشتم. من با یمنیا مکرر نشستم. شبیه اینا در عمرم ندیدم. لبنانیه چجوری تو ذهنتون؟ به گرد پای اینا نمیرسه. فقط برای اینکه بتونه قیاس دستتون. عجیب بود. آما یه سری چیزا بگم باور کردن فردا میدونم سوژه میشین. بیشرفا ول نمی کنه. اما خب واقعیت دیگه. تجهیزات نظامی رو خورد کرده بودن تیکه ها قطعات تو خونه هاشون. تو خونه هاشون که نزنن امریکایی ها. بعد فکر میکن چی شد؟ الان همونا داره سرهم میشه؟ تو خونه هاشون برده بودن. امریکایی ها بعد از انقلاب در اونجا اومدن یک مرکز بسیار قوی شنود برای یمنی ها زدن. خیلی تجهیزات پیشرفته. خیلی پیشرفته. بعد همون روزای اول جنگ اونجا بمباران کردن. خودشون می‌دونستن چی بهش دادن. اونا می‌خواستن دولت مد نظر خودشون اونجا قوی باشه، بتونه حوثی‌ها رو چیکار کنه؟ تحت نظر بگیره. بمباران کردن و یه مدت اینا از ما تجهیزات می‌خواستن، می‌خواستن کمک می‌کنن. ما درگیر بودیم که براش این تجهیزات آقا چی باشه؟ کانفیگ این چیه؟ چه مدلی مثلا فلان. پیغام دادن دست شما درد نکنه، خودمون جور کردیم. از کجا؟ به مراتب قابلیت های دور زدن تحریم از ما بیشتر دارن. به مراتب. یمن بسته. خب تو این شرایط فکر کنید، نمیخوام بگم اینقدر قصه ای انرژی برای آمریکا مهمه که سرش انداخته بگم هیچ نگه، هیچ نگه، این همجوری بزنه یه دونه یه دونه بگیره کشتی بزنه، شو ماجرا جدی بشه کلن میبنده اونجا رو. اون موقع دیگه قیمت انرژی میره بالا، اون موقع تو نمیتونی بچه کشی کنی، مجبور میشی میگه همون بهت فشار میاریم تو فتیله رو کشی پایین. یه گوشه پیدا کرده بودیم گفتیم بریم اونجا دیم خلوته نشستیم، دیدیم دو سه نفر دارن شبیه ما نماز میخونن اما دشتاشه عربی دارن اینا. رفتیم پیششون باشون صحبت کردیم. یه پسر جوان بود، من شروع کردم باش حرف زدن. سلام شما اهل کجایید؟ گفت مال منطقه شینشی. اومده بودن زیارت مدینه. بعد گفتم نسبت داری با اون؟ اونا عموت هم بابا. گفت نه هیچ نسبتی نداره. باباش بود. گفت هیچ نسبتی نداره. چرا کم صحبت کنم؟ اوضاع چطوره؟ نه خیلی خوبه. عالی اینجا. همه چی عالی. هیچ مشکلی ما نداره. مطمئنی؟ ما داریم میبینیم مشکلاتو چیزی تو نمیبینیم. گفتم که حالا من مهر برده بودم به خودم. یعنی از این تسبیح های تربت برده بودم. این دومه تسبیح پخ بود، پند بود، قشنگ مهر بود. گذاشتم هر کیم سوال می‌پرسه جوابش. و گفتم که گفت اینجا همه با هم برادرن. هیچ کس حق نداره راجع به مذهب سوال بپرسه، جالب. بعد مثلا گفتم تو مهر می‌تونی یعنی بذاری؟ گفت بله. عجب. و مهرت کو؟ کم اینور نگاه کرد، کم اونور نگاه کرد. دستگاه تعیین جیبه، دشتاشش سفید، دشتاش سفیدش. یه تیکه مقوایی انقدی در آورد. گفت اینا مواد داشت نشون میداد. اینا هاشش. داری مهره مردی که. خب چون مگه نمیگه مهر میذارن کسی حق نداره میگه. این توی یه دوبه شکی بود که من آدم استخبارات اونجام یا نه. نمیدونست بعد چی کار کن. یعنی یک جوری اینا رو وقتی شما هر صبح بلند میشه 70 نفر گردن زدن. شما میگن برنامه ما چیه؟ نیست دیگه. نیست. آمی در مسجد الاقصا فلان میشه، در مسجد الاقصا برنامه چیه؟ معصوم اینجا میگه بابا اینجا مهمه. اینجا باید سرزمین امن باشه، اینجا باید دقت کن. اون کسی که قرار جریان هستی رو جابجا کنه، نه فلان پیغمبر داداش من، اصلا موسی، عیسی، ابراهیم اینا نه، علیه السلام. اساره همه ایناست، قرار اونجا ظهور کنه. برنامه تو چیه؟ بهم یه آقا اونجا ظهور میکنن، بعد خیلی حرفا میزنن، خیلی کارا میکنن، مرده است تو گور در میارن. دیگه چی بگم؟ کیا رو؟ کسی جرأت نداره تو حرف بزنی. بیا تو قبر میکشم. چه جوری میشه این اتفاق؟ چه زمینه فراهم شده؟ همه رو بده حواله معجزه داداش. سه حواله معجزه اصلا اشتباه باشه. من چرا باید انتظار بشه؟ انتظار بهترین اعمال است. انتظار و فرج. افضل الاعمال. عمل یعنی کاری باید انجام بدی. ای قرار بوده همین چه با معجزه صاف بکنه، بچه برای انتظار فضیلت قائل شده، برای اسمش عمل چرا گذاشتن دقیقا؟ مثل برره یا میشه نخدا خودشون در میامد دیگه. یه کاری باید بکنیم. ما اگه در شامات حضور پیدا نمی کردیم، وای میستادیم نگاه می کردیم، حرف احمدی نژاد گوش می دادیم، بعدش سیاست روحانی رو پیش می رفتیم، الان چی بود قصه؟ سوریه یقیناً سقوط کرده بود، یقیناً. داعش امروز یک کشور مستقر بود، عین طالبان مستقر. از بالا پایین بهش سلاح و چه می‌دونم امکانات می‌رسوندن. و امروز من و شما داشتیم صحبت می‌کردیم، دوباره خدا انشالله راه کربلا رو باز کن. خدا انشالله بلند شیم بریم کربلا. اون موقع داشتیم اینجوری میگفتیم که بعد بریم کربلا قبر امام حسین رو بسازیم دوباره انشاءالله. تمام قبرها رو کنده بودن، تمام صحابه و من توضیح بیشتر ندم دیگه، هر آن که در این قبور مطهر مدفون است رو بیرون کشیده بودن. این کار رو با حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی نکردن ها؟ قبر رو شکافتن، پیکر مطهرش رو در آوردن، بردن اینجا قبر کردن. هیچ کس نمیدونه کجاست، توی بیابون بی نامونشون. این کار رو با قبر مطهر امام حسین میکردن. غیرت متوجه میشید؟ با قبر حضرت زینب میکردن. رفتیم مستقر شدیم، جنگیدیم، خون دادیم، شهید دادیم، مثل سگ پرتشون کردیم بیرون. امروز ما اونجاییم. همین چی شد؟ برای چی؟ یه راهبر درست بود. کاری هم نداریم جریان تکفیر خواست صوفیانی باشه نباشه، ما کار خودمونو باید انجام بدیم. اصلا من با تطبیق هاچی خودم مشکل دارم. اگه میخوای احتمال بدی گوشه ذهنت نگه. بعدن هم نبود دل سرد نشیا بوش میگم 100 نفر تطبیق بود. اما این مبنات بشه یا تماشا شکست عشقی خوردی و آه این نبود و نمیدونم فلان، یادتون رفتم سی دی زور بسیار نزدیک است و چه قصه ها بود ها؟ مسئله اینه مهدویت حرف نیستش که این چهار تا هش بریزیم. یه راه برد میرون من نقشم چیه؟
از نقش من تا نقش حکومتم تا نقشی که من در تعیین مسئولین حکومتم دارم. ببین چه کسایی ما میفرسیم مجلس، چه کسایی وزیر میشن. و امیر المومن اگر من مسئولیتی میداشتم، من با عربستانی تا موقعی که تعهد نمیدادم بابت ساخت قبور مطهر چهار امام، من نمیذاشتم از زیر ضربه بیان بیرون. اگر من مسئولیت میشم این بود، من دارم باشم. امکان نداشت. چجوری میتونه جشن سگ برگزار کنه؟ چجوری میتونه تمام خواننده‌های دنیا رو جمع کنه بیاره تو عربستان؟ یعنی اوپن شده دیگه، یعنی وهابیت تر اینجا باید بمونه وهابیت. ببین دارم منطقی استدلال برات میارم. میام یه موقع میگه کلا همون عربستان سعودی همه پوشیه زدن تو خیابون، زن حق رانندگی نداره، گردن انقصاص نداره، دارن عرق میخورن رسما. جشن جهانی سگ برگزار کرده، فستیوال سگ برگزار کرده وسط جنگ غزه، سلبریتی های دنیا رو جمع کرده برده اونجا. چطور اینجا میتونی؟ اینجا میتونی داداش. نه نمیتونم، اذیت هم میکنم. نه همونجوری که اونجا همشون رو اخته کردی، اینجا هم اختشون میکنی؟ آره انجام میشه. نه تنها این کار انجام میدادم، بلکه میگفتم پول ساخت قبرم خود پدر فلان فلان شدت باید بدی که تو خرابش کردی. اون روزی که اینا گفتن بعد اینجا رو خراب بکنی، شیعیان رفته بودن اونجا، گفتم یه خود رهبرش همینجا گفت خودمون لاغر خراب کنیم. اینا جسارت میکنن، دونه دونه گریه میکردن، این کاشی ها رو میکردن میبوستن میذاشن کنار. گفت اونا گفتن با دست خودتون باید خراب کنید، بعد میدونی با دست خودشون بسازن. تو ناظر میفرستید اونجا؟ کو؟ ببین آقا جون، کل زمین صدا و سیما داداش گوش کن چقدره، یه شهره باشه. حالا کلش نباشه، بخش عمدهش یه شهر، اونجا با ماشین باید این برام بری. برای خودشون، برای اون کارمنده صدا و سیما ون دارن، ماشین دارن، میبرن میارن. کجا موقعیت و لوکیشنو داره دیگه، بالا شهر. چقدر اندازه قیمت اونجاست؟ 400 هزار میلیارد، 500 هزار میلیارد، نمیدونم، من قیمت ندارم، نمیدونم. یادم این اردوگاه باهونه رو شاید 50000 میلیارد تومان چقدر می‌خواستن واگذار کنن. شاید باهونه مولا آموزش پرورشی عدد اینجوری بود. خب میگفتن قیمت چقدر می‌ارزه، ارزون واگذار کردن دولت برگردی همچین چیزی. یعنی عدد بزرگی نمی‌دونم، مثلا 100000 تا 200 هر چقدر نمی‌دونم. وقف امام رضا است می‌دونستید؟ و نقشی که صدا سیما داره در ترویج فرهنگ اهل بیت بکنه، فقط امام رضا، فقط امام رضا الله علیه صحابش صاحب خونه رعایت کن دیگه. نامر این وقت امام رضا نیست، بسم الله صدا سیما جمع کن بیان قلعه مرغی جای باز خوشگل، دو تا استودیوم بالا نگه هم داریم واسه تون، جهنم و ضرر وقفه دیگه. بسم الله اونجا رو شهرک می ساختن، پاساج می ساختن، چقدر می شد پولش؟ اون می رفت برای امام رضا. الان من شنیدم اجاره اوقافی، دیدی چی اجاره تخیلیه دیگه. خب همونم با غروفر میده صدا سیما. هر جا شما با اهل بیت کار کردید، وایستادید، خدا زمین و آسمون رو، ولو در اسم، ولو در اسم، خدا زمین و آسمون به کرنش در آورده مقابلش برای شما. امام صادق علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه، عبدالخالق صیقل میگه که درباره این سخن خدای عزوجل که من دخله و کان آمنا سوال کردم، گفتم این چیه قصهش؟ فرما درباره چیزی از من سوال کردی که کسی از من نپرسیده مگر کسی که خدا خواسته باشه. این سوال سوال خوبیه، یعنی خدا به دلت انداخته یه داری میپرسی. کسی که این خانه را قصد کند در حالی که میداند این خانه ایست که خدای عزوجل به آن امر کرده است و ما اهل بیت را آنگونه که حق شناخت ماست بشناسد، در دنیا و در آخرت در امان است. در دنیا و در آخرت در امان است. پیامبر فرمود مثلکم یا علی، یعنی مثل حالا چون مخاطبه باید که باشه اما هم یعنی ادامه تو احتمالا، مثل بیت الله الحرام من دخله کان آمنا فمن احبکم و والاکم کان آمنا من عذاب النار و من ابغضکم الغ فی النار، هر کی شما رو دوست داشت وارد امنیت میشه، حول شما به چرخه امنیت با خودش میاره. واقعا همین در عمل هم همینه ها، امنیت سوریه رو مدافعان حرم میبینی، حرم همیشه همینه، میگه در اثر حتی دنیوی داره، یه اثر وضعی داره اصلا اینطور فکر کنید. و اما اصل امنیت اون طرفه، روزی که همه جزع و فزع میکنن مثل شتر نر نعره میزنن تو آرومی. چرا؟ چون وارد یه حسن حسینی شدی. این کعبه وقتی امامه، وقتی دورش میشه امنیت، اون امام هم بری سمتش چی میشه؟ چی؟ امنیت. و امنیت واقعی در دنیا زمانی که امام دوباره حاکم بشه و ولایت او ساری و جاری بشه در هستی، بوده هست شناخته بشه، حاکم بشه، حکومت کنه. این حدیث معروف سلسله ذهب که کلمت لا اله الا الله حسنی یا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. بعد حضرت فرمود شرطی داره ها، گفتنش انا شرطها، از کجاب اومدن بیرون فهمدن شرطش الان ولایت منه، الان امام زمانتون منم. امام صادق نقل شده، شعیب ابن انس میگه روایت میکنه که امام صادق به ابو حنیفه فرمود ای ابو حنیفه از سخن خدای عزوجل که فرمود من دخله کان آمنا به من خبر بده که آن کجای زمین است. گفت معلوم است کعبه. فرمود میدانی که حجاج ابن یوسف منجنیق را در کعبه بر ابن زبیر بست و او را کشت، اون کعبه را خراب کرد. آیا ابن زبیر در کعبه در امان بود؟ بعد ابو حنیفه ساکت شد، سرش را پوشاند و بیرون رفت و میگفت داناترین مردم است در حالی که نزد هیچ او را نزد هیچ عالمی ندیدم. استادی هم نداشتی، اینا را از کجا میاره؟ اوکس از رمی میگه که عرض کردم فدای چند پاسخ دو مسئله چیست؟ سوالی که پر ترک کردی اون برنخو گذاشت رفت، جوابش چه؟ فرمود ای ابا بکر، شبها و روزها در این آبادی ها با ایمنی کامل سفر خواهید کرد، سفر کنید، یعنی که یعنی همراه قائم ما اهل بیت با ایمنی سفر کنید. و اما سخن خدا و من دخل او کان آمنا، پس هر کس با او بیعت کند با امام زمانه و همراه او داخل خانه خدا شود، دست او را بفشارد، در زمره یاران او در آیت در امان است. پیامبر در مورد امیرالمومنین می‌فرماد او علامت و نشانه هدایت از گمراهی مردم به سمت حق است و او در رحمت من است که به وسیله او از آن عطا می کنم و او خانه من است که هر کس وارد آن شود از آتش من در امان است. یعنی اگه میخواید از آتش در امان باشید خودتون رو به اون زمانتون برسونید. خب برسونید دیگه. این شد سوال اصلی. کجاست؟ فرازهای شروع میشه. عینه. عینه ها میاد دیگه. تو اینجا جا بیفته برات. نه اول بفهمی کیو نداری؟ بعد بی کجاست؟ من شما که مثلا بعد وقت بیچاره این مثلا ماشین پورشه نداریم، یعنی ماشین پورشه من کو داشت نداشت از اولو قاطیه پرایده اونجاست اگه کارت را میندازه. خب ما نبوده ایشون رو حس نمی کنیم، یعنی زندگی روزمرمونه داریم، یه دخل یه ارادتی و محبتی هم داریم و این که انتظاره ایست حقیقتا. اینو برادران اهل سنت هم این احترام میذارن خودش. امام صادق علیه السلام نحن البيت المعمور الذي من دخله كان امنا، ما همون بیت الله المعموریم که دستور داده شده هر کی به سمت او بیاد وارد ولایت ما بشه امنیت پیدا میکنه. امام باقر علیه السلام تمام الحج لقاء الامام، تمام حج اینه که به امامت برسی. ولی کعبه برای این مطرح میشه، امام صادق علیه السلام نقل شده ازش که بابا میگه سألت و عن رجل لی علیه مالا، حالا فارسیشو بخونم، که میگه من از مردی طلبکارم به امام صادق علیه السلام. گفتم خیلی وقت بود اون رو ندیده بودم. گوشونید، خیلی وقت بود اون رو ندیده بودم. امسال اون رو دور خونه کعبه دیدم، داشت طواف میکرد. یارو پیچونده بوده پوله رو، سلام نبوده زنگ بهش بزنی کجایی، اسمش نامرد می نمیدی، قیب میشد دیگه، یه شهر عوض میگه هیچی دیگه، اصلا جی پی اسش خاموش میشد. یا خدا، میگه او امسال اون رو دیدم دور خانه کعبه طواف میکنن، حضرت رو دیده تو هر الان میتونم برم خفتش کنم یا نه؟ حق خود امام صادق فرمود نه، حتی به او سلام هم نکن که مبادا او را به هراس بیفکنی. یعنی درست بهش بگید سلام که آه این طلب کاره استرس نباید بگیره، امنیت یعنی اینجوری. صبر کن تا موقعی که از حرم خارج شد. حالا این طرفش میشه چی؟ وقتی اون وارد این ولایت شده، اینو گفتم زیارت عاشورا خونید الحمدلله، این نیست المن لمن، تو در صلحی با کسی که وارد ولایت امام حسین شده دیگه ها، الان ما پشت سر هم حرف نمیزنیم دیگه، زیرا به همو نمیزنیم دیگه، به هم استرس نمیگیم دیگه، اتهام به هم نمیزنیم دیگه انشاءالله. به ما سالای نوری و اون حالت اداری فاصله داریم دیگه، هم میتونیم برسیم. یوم داریم میگه نیست مله من سالم کن و هر مله من حارم کن، من تو جنگم با هر کی با شما در جنگ، دوستم با هر کی با شما در دوستی. خدا دروغ میگه دیگه، اصلا مؤمن با مؤمن نباید قهر کنه. روایت امام صادق بخونه اصلا عجیبه، میفرماد که باید آشتی کنی، بعد میگه که اون مقصره، میگه باشه تو آشتی کن، بعد اگه آشتی نکنی چه و چش مو به تن آدم سیخ میشه. فکر کن تو این جامعه ای که اینجوری باشه اصلا فقیر دیگه پیدا میشه، کسی استرس داره، کسی دچار مشکل میشه، این انحرافاتی که امروز تو جامعه داره اتفاق میفته یه بخشش به خاطر استرس تو جامعه است. میدونید دیگه، اینو بهتون بگم، اینو مطلع دارم عرض میکنم. من چند روز پیش خدمتی از اساتید دیگه مبرز در اون روانپزشکی بودم، ایشون جز 5 تا اول ایرانه، داشت صحبت میکرد، گفتم دکتر الان این که مثلا یه سری انحرافات و اختلالات جنسی ما داریم میبینیم، این بوده ظهور قبلن سرکوب میشه، ظهور بروز پیدا کرده، خیلی هم علمیه ها، یعنی این لازم بسن حزب الله قبولش ندارن اینجوری به شما میگم، بعد یعنی چیز بعد علمی بشه ثابت بشه، اصلا تو این باغا نیست مثلا شما بگی که حالا من زیم ناراحتم بود، گفت آدم یه اینا فست فود بخوره اینجوری میشه، این حرفا چیه، شاکی بود میخوام میگم اینجوری. بعد گفتم این بوده یا قبلا سرکوب میشه دیده نمیشه، الان دارن جرأت پیدا کردن. ایشون برگشت گفت ببین یه چیزی که مثلا مثل ترنس ها، گفت این اصلا یه اختلال از بیخ، یعنی یه مشکل جسمیه. خب یعنی اون کسی که مثلا مرده اصلا از اندام مردانه خودش بدش میاد، حالش به هم میخوره، این فرق داره با اون یکی دیگه. نه یه درصد کمه اصلا اندازه دارن، تو سرچ کن تو همونجا جلو خود من گوشه برش گوگل کرد یادم از گفتم 1/10 درصد 6/10 درصد هم چیزی گفت، حالا شما برید نگاه کنید. خب ایشون حالا خوب عنایت داشته باشید. بعد گفتم پس این چی؟ گفت آها، اما این یه ناشی چیزی است. گفتم چه؟ گفت این ناشی از استرس در جامعه است که نیاز گفت سطح دوپامین تو جامعه بین مردم ترشح شده پایین، بس که استرس دارن. دوپامین هورمون زندگیه، شما حرف میزنی دوپامین میگیری، غذا میخوری دوپامین میگیری، طرف رابطه داره دوپامین میگیره، بعد اینو باید با چی جبران کنن؟ با مشروب، با مواد مخدر، با پورن دیدن. متوجه شدید؟ گفت اینو باید با این جبران کنن. و این چی میشه؟ وقتی اینا رو میدن، ایشون گفت اعتیاد به پورن بدتر از اعتیاد به کوکائینه. یعنی مدل و میزان دوپامینی که میگیره بیشتر از کوکائینه. و گفت اگر این اعتیاد پیدا کنی به این سادگی ها درمان پذیر نیست و مشکل میخوره. بعدش ازدواجش به مشکل میخوره، با همسرش به مشکل میخوره، طلاق میگیرن. خب ایشون کارش اینه دیگه، همچین میان پیششون صبح تا شب مطبش. ببین اینو گرفتی؟ این از چیه؟ برای اینکه چرا تون جامعه استرس باشه؟ چرا باید نگرانی باشه که من بدهیم چی میشه؟ چرا بدهی نگرانی باشه که من محیط کار چه اتفاق برام میفته؟ چرا باید نگرانی؟ وقتی اینجوری باید هوای همو داشته باشی، میگه اون کسی که وارد خونه دور خونه کعبه شد تو سلام بهش نکن که یه وقت استرس نگیره. خودشون همینطور برخورد میکردن. مگه عرضن کردم طرف رفته بالا نردمون، بالا پلکان بود چی بود، پرت میخواست چکش میخی بکوبه، چکش افتاد رو سر بچه امام سجاد، بچه مرد. جیغ و داد اون بالا رو انداخت، مثلا چی شد؟ حضرت آروم بیا با پایین، یه وقت به خاطر چیز نیفتی، بخشیدمت، آروم بیا. یعنی توبه خیلت نمی کنم، بخشیدمت یعنی آزادت میکنم. خب قفل دیگه برای بشریتی همچین چیزی مثلا نمیفهم یعنی چی این حجم از کنترل. خب اینجور تربیت میشد همه جامعه چی میشد؟ چون نمونه شما زمانی میتونی از ظهور حرف بزنی، بگی میشه بفرمایید یه امام شما فرقش با بقیه منجیا چیه، بودایی، هندوه، فلان. یکی خب اون بیاد یه همچین جامعه ای اینو میبینی یه میلیون برابر اینو میخواد بسازه، مردم چه قش میکنه. شما این روحیه امام حسینیتون باعث شده گر رو گر دارن مسلمون میشن، ببینید دارن شیعه میشن. اینا چرا فرق دارن؟ دیدی چقدر پیام تو این بره از اهل سنت اومد تو شبکه اجتماعی بیرون که آقا ما اشتباه میکرد، حق با مدل شیعه است تو برخورد با دشمن. بیا از کشور سنتش صدا در نمیاد، همه رها کردن، بعد شیعه پشت مردم غزه وایستاده. امام جماعتش میگه آقا ما عذرخواهی میکنیم از پیامبر، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از امام حسن، از امام حسین که من در مورد حسین بد فکر میکردم. عبادت چیه؟ به خورده یه جایی اون علم اهل بیت رو نگه داشتی، دنیا تشنه شده. خب آقا بسم الله، جاهای دیگه هم نشون داده بشه. بارها عرض کردم وقتی آیه شاخص در مورد اهل بیت اینه که وایت امونه تعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی تو اون جامعه باید بدویم دنبال مسکین بگردیم گیر نیاد، دنبال یتیم بگردیم. مثلا جامعه علوی که اصلا یتیم خونه نباید داشته باشه، یه اداره باید داشته باشه تو اون برهه بیاد بهتره. یعنی 100,000 نفر اومدن ثبت نام، آقا این بچه بده ما بزرگ کنیم، ما باید بررسی کنیم ببینیم کدوم بهتره. این باید باشه. کسی باید تو زندان بمونه؟ اسیر زندان بشه؟ شما دیدید من چند وقت یه کلیپی توییت کردم، 20 سال طرف توی زندان، 10 سالش چون فک و فامیلش مرده بودن بدون ملاقاتی، زندانی مالی. بعد ما کشتیم خودم این قبضه می بابا یه سایت بیار بالا اینا هم دیگر نشناسن، اسمشو نزن، بگو یه پیرمرده. ما آدم داشتیم، ما خیریه مهر مهدوی من از این کارو میکنن تو خوزستان، یه بانی پیدا شد، یه پولی جمع شد. خب ما میخواستیم بریم چیکار کنیم؟ بریم زندانی آزاد بکنیم. رفتیم اونجا توی اهواز، اشتباه نکنم یا اهواز یکی از شهرهای دیگه استان خوزستان، اهواز به نظر. بعد گفتیم آقا این زندانی مالیتونو میشه معرفی کنید به ما؟ ما که نمیشستیم، منم نرفتم، آدم اونو فرست. رفت اونجا نشست، آدم بشین 2 میلیون تومن، 2 میلیون تومن، 2 سال 3 سال زندان بود. چی شده اینه؟ این دزده بر 2 میلیون توه؟ نه پول کم آورده، 2 میلیون تومن بعد. و چه مسلمونیه داره؟ فکر نکنی مثلا بریم مثلا یه 10 میلیارد بزنی، نه بابا اصلا حرفا نیست. یه نفر برگرد حق مردم خوب خورده نمیدونم فلان، اونو بده پدرش هم در بیارید. آدم هایی داریم که کم آوردن، مشکل خوردن. همین الان یکی از این رفقای ما بنده خدا اومده کار خیر انجام داده، یکی از دوستاش بچهش تو بیمارستان رو به دنیا اومده، بیمارستان خصوصی. بعد این مرده براش مشکل بجونه، این پدر بچه مشکل حالا برتری چیش اتفاق افتاده کار ندارم، افتاده و گیر افتاده بنده خدا، یه جایی یکی خودکشی کرده بود، انداختن گردن اینو، یه قصه پیچیده ای داره. خب بعد نرسیده بتونه پول برسونه. حالا این چیکار که این رفته چک داده، اون روز من دیدم گفتش که از بیمارستان زنگ زدم گفتم ما داریم اقدام حقوقی میکنیم علیتون. این اصلا فقط یه چک ضمانت گذاشته بوده که نه بچه را بیمارستان چی؟ میرم بیرون. بعض اونم خوب بوده ها، یه خوب به مشکل خورد. بعد میگم من چیکار کنم؟ مثلا بابا این هشتش با گران نوعش بدبخت. خب خودش. چکی داده. ببین مثلا بعضن اینجوریه. من میتونم ده ها مثال بزنم، میخوام وقت جلسه رو بگیرم. گفتم یه سایت بیار بالا. اون کسی که میخواد بانی بشه بشینه، اصلا آدمو نشسته. اونم نشسته که اجرش چی بشه؟ محفوظ بمونه. دو سال همینجوری موند. دو سال. خوبه دیگه کدش ما براتون میزنیم. در شما آدمه. با اطلاعات زندانی ها و فلان هست. مال خودت اطلاعات. میخوام چیکار کنم اطلاعات زنده ما؟ این بشینه این طرف بگه آقا ما زندانی داریم، اینا زندانی مالیمونه، اصلا من مسئول زندان میگم این لیاقت آزاد شدن داره، بیا. بعد بخ مشکل جرائم غیر عمد اسمش میشه. عمدی نداشت که من بخوام. نکته دیگه این که این حج حق خداست. پس این ولایت هم حق خداست. انجام ندی باید پاسخگو باشی. میدونی که حج مستطیع باشی. نری به مرگ یهود مردی. یعنی خدا رو قبول داری اما حجشو قبول نکردی نرفتی. چون هم دارن دیگه گفتم نمیدم. ولله علی الناس حج البیت. میگه لله علی الناس بر گردن مردمه. باید این کار انجام بدن. مدل این طرفش یعنی تعویلن بخوای نگاه بکنی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اگر شرایط اون پذیرش ولایت هم فراهم، شرایط ابرازش فراهم، باید انجام بدی. هم در مورد اون ولایت، هم در مورد کسایی که اونجا هستن باید شونش به رسم بدید. آقا رسما شما میرید حج، میخواید نمیخواید یه قوانی باشه که شما معصوم باید باشید. نمیتون راحت کنی مثلا صحبن ازت مشخصه. اما مثلا ببین یه سوالی دارم، شما همینجوری در حالت یه چیزی فراتر از این حالت عادیه که اسمت حتی میخواد بگه که تو همتون باید شبیه همتون باید امام میشدید، میشه نشدی بفهم تست میکنه اونجا. خیلی جالب. مثلا شما یه پشه بشین رو دست اونجا میزنی میکشیش دیگه، اشکالی داره؟ اقتل الموزی قبل ان یوزی. میگه اون کسی میخواد تو رو اذیت رسانه رو بکش قبل اینکه اذیتت بکنه، یه حشری رو مثلا. حالا ما رفتیم اونجا حمله ملخا بود، ملخا اینجوری میاد قشنگ میرفت تو چشت، عکس هم گرفت اونجا رو ماس ما میزدیم اینجوری میاد رو چش، حق نداش بهش میگه بالا چش در رو. با احترام ویژه اینجوری بلندش میگیره اینجوری به خداش عادی احترام میشه. چرا ملخ جسارتی نباشه اینجا میذاشیش یوی بغل دست میشه آفریقایی حواست باشه نکوجون نه چش رو غلط بکنیم با ملخ چی بار داریم. همه هم مراقب هم میاد تذکر آقا ملخ کاری نداشته باشه، نه هر ستاموشه نه همه شونو میخورن سب کن. مراقب را میرفتیم پام روی ملخی نذاریم. آقا یعنی چی؟ بله یه معصوم اینجوری بود. سلمان یه دنبال امیران رو را میرم پاشو میزه جا پای عزت علی. خلیفه دوم دیدش گفت چرا این کارو میکنی؟ حالا راه رفتنه دیگه، درست راه برو. گفت من نمیدونم چرا علی تو این همه زمینی تیکر رو انتخاب میکنه برای پا گذاشتن، اما حتما دلیلی داره. علی وقتی پا میذاره هم میدونه که زیر پاش یه موری یه چیزی کشته نشه. همین چی شد؟ یعنی شما تو این سطح میری وارد حج میشی یا این کلاسه، بعد با همه با فقرا با که همه چیزایی که این وارد این حسن حسین شدن هم در خب آخه اونا سایبون ندارم منم زیر سایبون نمیرم، اونا نمیدونم پاور نه منم پاور نه، اونا نمیدونم لباس درست نه دو تا لنگ میبندیم میریم، عطر نمیتونم بزنم منم نمیزنم. یعنی همه جامعه اصلا فهمنه بعد بشکن دیگه. چقدر قشنگی، چقدر زیباست. نمونه دیگه تو اربعین میبینی همه شبیه هم خاک و خول میریم، قطاری مثل مداد رنگی کنارم دیگه همجه شب میخوان یه کار نه دکتری مهندسی کی هستی اصلا کدوم کشوری؟ تنها جایی از سال میپرسن عراقی یا ایرانی فقط میخوان به چای بدن، یعنی پررنگ بزن و کم رنگ میگه عراقی ایرانی عراقی همه چیشون غلیظه، این اصلا فرنگشون غلیظه دیگه، بوخ میزنن سیگار میکشن بلند بلند حرف میزنن، چایشون شیرینی انقدر چربی انقدر یه رفیقی دارم اونجا بهش گفتم من برام سوال شد و گفتم شما این همه چربی و قند میخورید چرا؟ برام سوال مثلا متابولیسم اینا فرق داره آخه چرا اینا قند نمیگیرن مثلا و همه مرض قندش؟ گفتم که چجوری دیابت و اینجور چیزا؟ چون این پدرش روحانی بوده ایران فارسی بلده قشنگ نجف. گفت نه قند میگیریم. با بزرگم با قند مرد نمیگیم با قند مرد شن شکر توضیح هم دادن نه میگیریم. صهیونیست‌های شیطنت بدی در مورد خونه کعبه دارن میکنن متاسفانه، علاوه بر اون ساختمان سازی ها که اون اطرافه، مثلا خونه کعبه یه حبه قند کنار اون ابراج و لوی، بعد اونم زدن باب مثلا با حرم هم داریم بلا تشبیه، مثلا میگیم این نکرد بلا تشبیه حرم مسجد الحرام، نه به خاطر اون سعودی ها دارن میگن ما مثلا باب الرضا و اونم باب الجواد و اونم باب الشنجا مثلا ملک عبدالله همه زیر همون چیزه میاد بیرون، شاخه میاد بیرون. خب یعنی تحقیر شده خونه کعبه دیگه واقعا. جو هتل داره و من اون پاساژر رفتم ماسکر زدم کلار گذاشتم مثلا بچرخم اون بالا توش خبره، من نگاه کردم در پنجره حبه قندی اون پایین بهش میگن کعبه. فقط اینی از نظر جغرافیایی هم روش کار کردن. صورت فلک عقرب نماد نحوسته، همه میگن قمر در عقرب، این ماه 2.5 روز تا 3 روز توی صورت فلک عقرب چیه؟ قرار میگیره. ماه میچرخه دیگه، درسته؟ 12 تا برج داریم، تو هر کدوم 2.5 3 روز، اون 30 روزش چی میشه؟ کاملش باز ماه بعد همینجوری. برای همین هر ماه یه 2.5 3 روزی تو قمر در عقربه که توصیه هم شده. آره مردم خود روانی هم توی این ایام دیگه حال حوصله ندارن، خواستگاری نرید دیگه به هم میخوره. آره امواج ساطع میشه، ماه باستاب میده چی میشه؟ یعنی ماجرا خرافات نیست. خب حتی اونها هم خدمت شما عرض کنم عقرب و نماد نحوست میدونن. آنترس یعنی قلب العقرب دیگه تهشه، خیلی واقع ستاره خطرناکه نظر این همه، اونها هم همینطور. اینا الان خونه کعبه رو در مرکز آنترس قرار دادن و این برجه که دارن میسازن صورت فلکی همین کجدم یا عقربه. خب وقتی معمارش سر نورمن فاستره دیگه چه انتظاری دارید؟ داره من یه سخنرانی کردم بچه گفتم در بیاد نشون بدید به احتمالاً انجام دادن، ای بود تو همینم دوباره بذارید ببینن قشنگی دارم انجام میدن که این صورت فلکیه عقربه. بله فراز جدید تقریبا میشه گفت شاه بیت این دعاست از نظر من خیلی مهمه. در ادامه میگه و قلت و خدا شما فرمودی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا خیلی شنید آیه تطهیر استمش. این اصل آیه چیه؟ آیه 33 از سوره 33 این سوره احزاب من یادتون بمونه در مورد شروع آیه چیه؟ این بخشی از آیه بزرگتره دیگه. و قرن فی بیوت کن، نه دستور داده به همسران پیامبر بشین تو خوناتون دوره نکنید. ما بعد ام سلمه برگشت به جناب عایشه همین گفت این آیه رو نشنیده بودی تو، برای چی دور افتادی رفتی سوار شطورت کردن چرخوندن دورت فتنه درست کردن جنگ درست کردن کشته دادن خون ریخته شد، برای چی این کارو کردی؟ یعنی صراحتا خدا ببینید این سری اتفاقی که بعدن در مقابل اهل بیت قرار گرفت اتفاقا خیلی عجیبه، بابتش روایت نه بابتش چی داریم؟ آیه داریم که این کار رو میکردن. یعنی خود یه جلو حجت تمام کرده که اصلا مولا درجش نیره، صراحتا آیه داریم. ولا تبرج نه تبرجت جاهلیه، خودتونم برج نکنید تو چشمه نرید اون بالا بالاها یا حجابتون یا یه کاری. تبرج یعنی چی؟ یعنی تو چشمه. اصلا برج برای چشمه میگن برج، برای اینکه تو چشمه میاد. به ستاره‌های درخشنده واسه برای چی میگن بروج؟ من تو چشم میاد. برج ساختمان برج، برج شهر قدیما بوده درسته؟ میگه ولا تبرج نه، اینجوری تو چشم نیایید، تو زن پیغمبری برو گوشه بشین بشین تو خونت نری اون بالا مالا تو چشم بیاد شهر درست کنی و فتنه درست کنی و ببین تبرج جاهلیت الاولایی مال جاهلیت بود. برداشت بله، یه تبرجش هم تبرج چی بود؟ بدحجابی بود. زنها خودنمایی میکردن تو جامعه، مسابقه میدادن برای اینکه بیشتر دیده بشن، آرایش های بدجور میکردن، حالا مثلا نقل شده مثلا لباساشون چجوری بوده فلان. و بدونید اسلام که اومد برخیز مقاومت میکردن که نباید این اتفاق بفته. یعنی چی؟ یعنی وقتی زن خواست شأن انسانیش اول دیده بشه، برخی از مسلمان ها و حتی صحابه پیغمبر قبول نمی کردن. می گفتن حداقل اینو فعلا در مورد زنان غیر آزاد رعایت نکنیم، در مورد کنیزها رعایت نکنیم. چیز هست نمیشه گفتی یعنی بدجوره. باز الان یه چیز بگم یه یعنی نمیدونم اگه بگم همتون هم نمیدونم چیز بودید پیرمرد بودید نمیشد گفت، باور کن نمیشد گفت دیگه چی بگم. مثلا فلان صحابه رو میگه که کنیزاش یه نوع خاصی باش، نمیتونم باز کنم، لباس میپوشیدن اسلام اومده ها، که مهموناش اینا رو بعد میگه بیاد پذیرایی کنید که مهموناش حال کنن. همون صحابه رو در موردش نقل شده که یه کنیز اومد نامه از رئیسش آورده بود، گفت پیغامی هست نه که نامه هست، گفت مثلا فلان این پیغام به شما هست، خب اونو ولش کن تو چه روسری سرت کردی، شلاق رفت آورد شروع کرد زدنش، گفت روسری تو باید در بیاری مال زنهای آزاده، تو روسری تو در بیاری آزاد باشی تو حق نداری، با اجازه بهره برداری جنسی رو نمیتونی بگیری. یه صلوات اینت بفهم اصلاش خطرناک میشه یک کمی پیر مرد رو جن یا چی به این جوون ها میگی. بعد آره یه لباس های بدجوری مثلا تنش میگه هم گفت باید به اینجوری به چرخی. یا عرض کردم در مورد اون میگه تو برای چی تو آدم شدی مگه؟ میگه تو آزادی که تو بردی باید نگاه کن. الان خیلی از اونو برگشته، طرف اصلا رسما کارمند رو به شرطی استخدام میکنه برای اینکه جذبه داشته باشه برای ارباب رجوع. به فکر نکردید رسما میرسن نمازن فلان با روابط عمومی بالا؟ یعنی چی داداش تو قطعات و ماشین سنگین میفروشی؟ روابط عمومی بالا برای چی لازم داری؟ بله آره صحبت ماشین سنگینه، گوشاش هم نمیشتم، گوه خوبه بس برگشت جای خودش. متوجه شدید؟ هم بوده ما تبرج میکردن. آیا داریم دیگه یه زنه بود مثلا این یقش و اینا بدجور باز بود، آیا حجاب هم یهویی نبود فردا بریدن گشت ارشاد رو بندازن همه رو، آرام آرام خودشون مسابقه میدادن آدم باشن شعنی بود، چون بد بود دیگه، یعنی مسابقه با بردگی بود. الان هم اینه که پوشاک مادست اومده تو غرب، میگن سنگین پوش، جنبش جاکت های دکمه دار، میگن ما خواهم دکمه همونو ببنیم نمیتونیم من. دارن دنبال میگردن قانون کنن که صاحبکارشون مجبورشون نکنه پیرنه رو با کنن. تو اروپا خسته شدن، یه زمانی همین فکر کنم خانم لیدی گاگا بود یه کت مردونه گله گشاد تنش کرد اومد مصاحبه کرد، گفت بسته دیگه اینجوری ما رو نبینید. شما نگاه کنید تو غرب مردا وقتی مهمونی خوب میرن به قایت پوشیده، یقه بسته، یه کروات هم میبندن، یه پاپیون هم میزنن که این یقه هم وانشه، نماد نزاکت زن لخ. همونه اونتا مدرن شده. جاهلیت الاولا یعنی یه جاهلیت الاخرا هم داره، یه جاهلیت دومی هست، اینه که اولیه یه آخری هم هست، این اولیه دومی هم هستش تو راهه. و اقمنا الصلاة، نماز بخونید، و آتین از زکات، زکات بدید، و اطعن الله و رسولهو، اطاعت کنید از همه افعال. میونه دیگه مخاطب چیه؟ مؤنثه. اگر یک دونه مرد لایه اینا بود میدونی که قاعده زبان عربیه، یک تونه پسر بچه هم اونجا بود میشد همه کم میشد. خب یعنی مخاطب تماما زنانن. خب و رسول انما یرید الله لیذهب عنکم عنکن دیگه نیست، یعنی همه اونا مؤنث بود، یه شد عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، تمام ضمایر مؤنث، اینجا یهویی مذکر میشه، یعنی مخاطب فرق کرده. خب الان تو خونه های خودتون بمونید، مثل دوران جاهلیت نخستین ظاهر نشید، نماز به پا بدارید، زکات بپردازید، خدا پیغمبر شفاعت کنید. خدا فقط میخواهد پلیدی فقط انما فقط از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. یطهرکم چه پاک کردنی؟ تطهیرا. یا کلم مثلا با موسی حرف زد چی زد؟ تکلیما، حرف زدنی، پاک کردنی اینجوری. خب این بخشی از این آیه بزرگتره که معروفه بهش، به خدمت شما عرض کنم، آیه تطهیر. و شیعه و علمای شیعه از این برای اثبات عصمت ائمه چیکار کنن؟ بهش استناد. طبق برخی از روایات این آیه تو خونه ام مسلمه همسر پیامبر نازل شد، یعنی اونجا بود که این آیه نازل شد. و علاوه بر پیامبر، امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین هم حاضر بودن. اون لحظه پیامبر پارچه‌ای داشت، کسایی داشت که روش نشسته بود، همه از زیرش در آورد و اینا صدا کرد و همه رفتن زیر اون پارچه و دستش رو به سمت بالا برد و فرمود خدایا اهل بیت من این 4 نفرن، اینها رو از پلیدی پاک کن. خیلی جاها نقل شده، چند تا فقط اسمی برم. سنن ترمذی از صحاح سته، 6 کتاب، یکیش سنن ترمذیه، جلد 5 صفحه 699 اهل سنن. شیعه و سنی رمجه 4-5 دارت میگم تا بدونید وارد بحثش میشیم، این خیلی مهمه. اصول اعتقاداتو میخواد درست شه، اخلاقمون میخواد درست شه. حتما من خودم تو این زمینه شایستگی ندارم بخوام راجع به اینا حرف بزنم. خب یعنی در بحث اخلاقی شو هم میگم دیگه، خدا ان شاءالله ما رو عامل قرار بده به اینها، اما کسی دور بر اهل بیت میپلکه بعد پاک بشه و آروم آروم پاک کنه جامعه رو. منتظران ابا صالح خودشون باید مصلح بشن و شروع کنن بفهمن جنس اصلاح جامعه ان، نمیتونن بی تفاوت باشن نسبت به مسائل دور برشون، به خانواده کوچیک خودشون بگیر تا خانواده بزرگتر و بزرگ بزرگتر کل دنیا. جامع البیان طبری جلد 10 صفحه 107، خصال شیخ صدوق، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 2 صفحه 451، تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر جلد 3 صفحه 799، سیوطی جلد 5 صفحه 198. علامه عسکری کتاب دست نوشته، حدیث کسا فی کتب مکتب الخلفا، هم چیزی مدرسه الخلفا هم. خب اصلا یک قصه ای داره، یعنی انقدر معروفه دیگه. در اینکه مصداق اهل به چه کسانی هستن، بین علمای و مفسرین شیعه و سنی اختلاف نظر. یه دی مراد از اهل بیت رو همسران پیامبر میدونن، کیان؟ سنی ها. یه دی اشخاصی که زکات دادن بهشون حرامه. مشهور اهل شیعه هم که مشخص 5 تن تمام، هیچ کس اضافه نمیشه. مشهور اهل سنت که شامل حال پیامبره، امام علی، حضرت زهراست، امام حسن، امام حسین و همسران پیامبر. این خیلی جالبه. بعد میگه چرا مثلا تو صحابه علی این توه، مثلا ابوبکر نیست، مثلا عثمان ابن مظعون نیست، نمیدونم این عثمان ابن عفان نیست، یه عثمان دیگه است، مثلا همجوری اسپورتم دیگه، مثلا از آره هر کسی، این همه 100,000 تا صحابه. یه قصه فرقی داره دیگه. چون مثلا همسر حضرت زهراست باید اینجوری باشه؟ بکنم این فکر کنید. به معلومه که یه چیزی بوده، یه چیزی بهش آروم آروم اضافه شده. وهابیا با همین حجی که بودیم، یکی این شروع کرد با من صحبت کردم، من هیچ چیزی جوابش ندادم. کتابشش هم بهم داد، من گرفتم آوردم. بعد کتابشش رو خوندم، تو ورودی هم پاساژ هم بود. نگاه کردم نوشته که این آیه تطهیر شامل حال خدمت شما عرض بکنم اهل بیت و همسران پیامبر به غیر از امیرالمومنین. خیلی خوبه. خیلی من صبوری میکردم اینو چیز نمیگفتم خداش. مثلا جواب داری در حد دل کلاسیکو خب هیچی نمیگی. ولش کن. گفتم شعر درست نکنم. شعر درست نگرم میگه همون داشتن. بریم سراغ آیه. یه بخشی بگیم من امروز بعد برسیم. اول این آیه با انما شروع شده. انما به تصریح لغویون کسی که لغتن برای حسره، یعنی منحسرن و انحصار اراده الله. انما یرید الله، خدا میخواد فقط برای شما این چیزو. مثلا این بحث عمومیه، نه برای شماست نشون بده. نکته دیگه تقدم و نزدیک بودن، ابتدا آمدن جار و مجرور انکم بر مفعولون به رجس. ببین انکم و رجس بعد میشد رجس انکم. اول شما چی؟ پلیدی، یعنی موضوع شمایید. لیوزه با که ببره پاک کنه چیو؟ رجس رو. از کی؟ انکم. پاک کند شما. شماده جلوتر یه مثال دیگه براتون بزنم. قرآن اینجوری خیلی داره که نشون ضرورت و اهمیت. ببین میگه که زلیخا رو که البته همه دیگه میشناسید اخیراً بازور داشت نشون میداد. خب اما جالب بازم مردم نگاه میکنه. بعد جالبه یکی کی داره نگاه میکنه، بقیه هم میاد نگاه میکنه، همونه که منتقدن هم نگاه میکنن. دیدم مثلا جمع خانوادگی آقا چیه ندارنش، نه چی شد الان کجاشه، مثلا اینجوریه میکشش. طبیعی نیست سریال اینجوری. آره چی میگه که همت به این زلیخا شیطون همت همت کرد مؤنث به. به کی؟ به مرده، یعنی به یوسف علیه السلام. خب طبیعی دیگه تنش میخورید. خب و همه به ها ای اینا نشون نداده بود تو فیلم. خب قصه چیه؟ میگه و همه مرده بها بزنه. اینجا اگه همینجا آیه رو قطع کنید هیچی از یوسف نمونده. خب همه بها اگر نمی بود برهان ربش. ببین عمدن اینجوری میگه، باید اینجوری میگفت خدا. همت به او همت کرد زنه به مرده، و اگر برهان و اراده الهیون دلایل الهیون نوری که خدا دل یوسف انداخته بود نمی بود، اینم بند آب می داد. آره عمدن این کار میکنه، میخواد بیه همه تون در معرضید. اینجا هم دقت کنید میگه پاک تا ببرد از شما، یعنی اولا شما مهمی. حالا چیزی رو مسئله بعدیه چیه؟ اون پالیدیه. حالا این مسئله اعراب نسب اهل البیت که مفید اختصاصه، یعنی بازم این همین یه تأکید، بازم اون تأکید یه انما داشت. این تقدم و جلوتر آمدن این جار و مجرور بر مفعولون به. مسئله به تعبیر یطهرکمه بعد از لیذهب عنکم الرج، تأکید بر طهارت. لیذهب رب ببره دیگه، انکم الرز تموم شد. نه یطهرکم یه تأکید دیگه. بعد چی؟ الرجس الف و لام جنسه. یعنی چی؟ یعنی هر گونه پلیدی. میخواد این کفر باشه، شرک باشه، نفاق باشه، هر چی ظلم، کوچکترین ظلم شما نمیکنید، چون ظلم پلیدی، شرک پلیدیه، نفاق پلیدیه، هر نوع شما نداری با اون همه تأکید. بعد چجور پاک کردنی؟ تطهیرا که مفعول مطلقه، تأکیدی از اینو مفعول مطلق یا تکرار رو میگه. مثلا میگه نماز خوندم از جنس همون فعلم هستا، یا تحرکو همون ریشه تطهیرا، کلم تکلیما یعنی چی میگم همون ریشه هست میاد. یا مثلا تکرار، مثلا نماز خوندم دوتا خوندم، کیفیتشو میگه، تعدادشو میگه. اینجا داره میگه پاک کردن یا نه، چه جای دیگه مثلا تطهیر داری اما نه از این تطهیر. یطهرکم تطهیرا با اون همه قسم حضرت عباس که قبلش داشت، اون همه تأکیدی که داشت. یعنی بسیار بسیار ویژه است. از سمت دیگه اهمیت اهل بیت ما برای پیامبر میدونیم. پیامبر به اهل بیت خودش خیلی اهمیت میداده. جوری که حدیث میگم یا آقا اصلا میدونی چیه؟ کشتی نوح اینا. کشتی نوح اینا شما. شماها این. اگه رسوندید خودتون مثلا اهل بیت که سفینتون. رسوندید. وگرنه غرقید. راه سوم نداریم. میشه حالا من نه تو کشتی بیام نه غرق بشم بالر برم بپرم؟ میگه نه. نمیشه حالا مثلا شنا بکنیم نفس نگه داریم به پشت همینجوری 20 روز وایسیم رو آب؟ میگه نه. یا سوار میشی یا جهنمی. اینش مهمه. ببین یا غرق میشی نه، یا سوار میشی یا، یعنی این بهشت همین کشتی نوحه. بیرون کشتی نوح بهشت نیست، اذیتها اذیت. اینو بدونید که ولایت امیرالمومنین قبول ندارن و حجت براشون تمام میشه قبول نداشته باشن، اینا خیلی اذیت خواهند شد. حجت براشون چی بشه؟ تمام بشه. یعنی الان هم که میدونی متاسفانه یا خوشبختانه این شبکه اجتماعی اینترنت و اینا حجت رو بر همه تمام کرده. شما نمیتونی بگی من نمیدونستم یا گرودی میرفتیم زبانش نمیدونم میزد گوگل ترنسلیت الان هوش مصنوعی اومده برای زیرنویسم میکنه. نه الان دیگه بهانه ای نداری. گفتم یه بنده خدای پزشک بود فرانسوی اومده بود ایران آوردنش پیش ما. خوبی هم یادم دخترش هم سرطان داشت بنده خدا، ناراحت بود و اینا، ما یکم تربت بهش دادیم. بعد اینکه پذیرف یعنی چی؟ یعنی یه بحثی صورت گرفت 3-4 ساعت قبلش. مثلا این فهمی که قرآن ما فرق داره. احترام می‌ذاشتم میگفت چند تا قرآناتون ببینم. حالا ما میبرم میبینم یه قرآن به ما هدیه میدن. دفتر ما ریخته چیزی که قرآن. بعد گفتم هر چی قرآن داریم بردید بیارید. اونی دم دست بود 10-12 تا قرآن برداشتن آوردن مدل‌های مختلف. گفتم نگاه کن عثمان طه همچوب برادر سعودی. خب زن بشین بخون اگه تو هر کدوم میدونن اختلاف نه یه آیه سوره. فهمی که ما یه سوره داریم مثل سوره ولایت. یه سوره اضافه تر داریم. واقعا اینا میپرسه. پزشک بود. آخرش بهش گفتم حالا تو من شما نمیپذیرم. گفت چرا؟ گفتم چرا تحقیق نکردی؟ گفتم چرا نرفتی؟ مراجع ما سایتشون خیلیشون بخش انگلیسی دارن. سوالتون میپرسید. آیا واقعا اینجوریه؟ تا مملکه خودتون یه شیعه نبود ازش سوال بپرسی؟ میرفتی مرکز شیعیان به مسجدشون آقا این سهل من میرم قرآنتونه. گفت راست این نیست بینید. یعنی اون بدبین نسبت به شیعه به حال یه سری مزخرفاتی که تو مخش کردن چیز عجیبی میگفت. مثلا همین دفعه من اونجا بودم مثلا این مصری که نامرم گفت برای چی شما مثلا علی رضی الله عنه رو بگفت چرا علی رو شما پیغمبر میدونید؟ که میگید وحی به جفت اینا رسیده و بعد حالا این خوب بود. من یه مدل دیگه شش اندرو دادم مثلا گفتن شما شیعیان موقع آره نماز بعدش میگید خان الامین جبرئیل امین خیانت کرد خیلی جب وحی می‌خواست بده به علی نامردی که داد به محمد. یه دونه شیعه رو کره زمین سوپر منحرف هم همچین چیزی نگفته. یه رو فرقه‌ای هم بوده همچین چیزی نگفته. این نشون میده که میترسن حقیقت شیعه شناخته شه. دروم کنن دورش چیکار کنن؟ دروغ ساختن که کسی نزدیکم نشه دیگه. اگه واقعیتش اینقدر اشکال داشت چرا ما در مورد طرف مقابل از این حرفا نمیزنیم؟ ها؟ چون سر تو باش ایراده او کجا تو بگیرم نمیری او چرا اینا رو میسازه جهل میکنه؟ من یعنی اشاره تو این حده کسایی که ولایت حضرت بیرونن و حجت داشتن نمیشه اوضاع خوبی ندارن. مثالای قرآنی هم داره الان بیخیال میشن دیگه. در ضمن این اراده یرید الله چه جوری ارادهیه؟ تشریعیه یا تکوینیه؟ من اراده کرده ام، خدا میگه من اراده کردم گوشت خوک نجس باشه، درسته؟ این اراده چیه؟ تشریعیه، شرعه. شما این درسته شما ارائه فرمودید مخلص شما اصلا جسارت من میخورم. این که آب خنک میکنه، آب رفع تشنگی میکنه، تشریعی یا تکوینیه؟ تکوینیه. کونشینه با این خلق شده، ذات آبینه، درست شد؟ راجع به اینم بحث بکنیم که این اراده الهی اینجا تکوینیه یا تشریح. ما میگیم مراد از اهل پنج تنن 1,000,000 نفرم نمیتونی بهش اضافه کنی، موجه یه نفرم نمیتونی بذاری اونلا. چرا؟
دلیل داریم.
از کجا؟
کتاب خودتون.
از کجا؟
قرآن.
بحث میکنی. یه دو تا روایت بگم بقیش بمونه برشون. بله. روایت اول از صحیح مسلم. یه بهتر از این گیر بیارم براتون. کتابای درپیته، نمیدونم مشکل روایه، حالا ببینیم بریم اون مشکل مثلا طرف و رجالش حل کنیم، هم نه، صحیح مسلم قولی تمام. خب قالت عائشه تو خرج النبی صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اینه متنو دارم بخونم، آلهی نداره دیگه، باش عجب. و علیه مرتون مرحل، میگه رو دوشش یه عبای مشکی بود، من شعر اسود. فجاء الحسن، یه حسن وارد شد بر او، حسن ابن علی، فادخله، ثم جاء الحسین فدخل معه. یه حسین با هم مثل با هم دیگه اومدن تو، اول حسن و دستشون گفت تو با اومدم تو. ثم جاءت فاطمه، میوادش فاطمه اومد، فادخلها. ثم جاء علی فادخله، ثم قال انما يريد الله ليزهر عنكم الرجس اهل البلد ويطهركم تطهيرا. یه قشنگ همین کی داره میگه؟ همسر پیغمبر، محبوب ترین و مهمترین همسر پیغمبر برای اهل سنت. در چی؟ در یکی از دو اصلی ترین و صحیح ترین کتاب های اهل سنت، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 130. روایت بعدی، اینم جالبه، خیلی ماجرا جالبه. قال، راوی میگه دخلت مع امی علی عایشه، میگه با مادرم بر عایشه وارد شدم، دخلت فسالت ها، مادرم پرسید از اون جفتشون زنه، امی ان خروجها یوم الجمل، گفت در مورده که خروج کردی یوم الجمل، این قصه که درست کرد. فقالت انه کان قدرا من الله سبحانه، میگه جواب داد گفت اینم تقدیر خدا بود دیگه، خروج کرده باشه. ثم سألت ها عن علی، میگه مورد علی ازش پرسید، فقالت تسألینی عن احب الناس کان الی رسول الله، تو در مورد کسی از من داری میپرسی که محبوب ترین افراد پیش رسول الله بود، هیچ کس از نظر علی دوست نداشت. گوش کن جالب میشه. و زوجه، و تزویج کرد که احب الناس کان الی، و باز محبوب ترین بعدی رو با ازدواج او در آورد. لقد رأیتو، من خودم به چشم دیدم، لقد، قد خودش تأکید، لقد تأکید، ببین رأیتو علی و فاطمه و حسن و حسین رسول الله به ثوب علی، میگه اون ثوبی داشت و همینجوری پارچه عبایی چیز انداخ علیم. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و حامتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، همه دار و ندار من این چارتان، میگه من دیدم. حالا اینجا شکوش شده. قالت، بعد گفت فقلت یا رسول الله انا من اهلک، منم از اهل تو هم دیگه، زنت هم دیگه. تنهی دور بیست، فانک علی خیر، تو خوبی اما اینجا نیستی. حالا خود راوی داره اینجوری میگه، چون این عین این جمله رو به ام سلمه پیغمبر فرمود، تو دست خونه ام سلمه افتاد. حالا اینجا گوش. بله، حالا اینجا یه تفسیر سعلوی جلد 8 صفحه 42-43، یه دو تا نکته داریم ماجرا. اول اینکه چرا این اعتراف به حب امیرالمومنین چرا کرده؟ شما سوال میشه برات دیگه، بالاخره میگه اینا سایه امیرالمومنین رو تیر میزن، چون ایشون از اصلی ترین مسببان قتل عثمان بود جناب عایش، اصلا اصلی ترین افرادی که صحابه رو شروند بریزن دور خون عثمان این بود، ایشون بود، تلهه بود، اینا خیلی اصلا میگفت اقتلو نعسلا، قتل الله نعسلا، نعسل پیرمرد یهودی بود، ریشه اینجوری داشت، تیکه بهش میداخت مثلا این شبیه نعسله، میگفت بکشید این نعسله که خدا بکشیدش این نعسله. شاکی بود دیگه، جریان قدرت افتاد دست بنی امیه، اینا میکنه کنار گذاشته شدن. دو، جلو چش خودش میدن و تمام میراث پیغمبر رو به باد دادن بنی امیه. بنی امیه خیلی وقیح بودن. دیگه زمانی میگه امام جماعت مشروب خورد، من 4 رکعت نماز صبح خون. 4 رکعت. بعد ملت شاکی، مست میخورد به در دیوار. این چه وضعی شده بعد پیغمبر زمان عثمان؟ بعد بخور بخورا وحشتناکا، یعنی کل گرفت دیگه. اینا ابو سفیان گفت حالا که خلافت اومد دست خودتون دیگه بیرون ندید، همین کارم کردن دیگه. اشتباهی بود در نظر اینا امیرالمومنین 5 سال خلیفه شدنم 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، بلافاصله هم دادن به داعش خودش معاویه، مون تو بنی امیه. اومد در مشروع ناراحت شد، هیچ کس هم کارم که میترسیدن. اومد این کفشای چرم پیامبر گرفت از بخش زنونه که پرده داره، آورد می گفت هنوز این چرم این کفشی که پیامبر پاش میکرد، هنوز چرم این خوش نشده. عایشه گفت با این خوش نشده، این کار شما میکنید؟ هیچ با غیرتی نیست تو این شهر؟ امیرالمومنین بلند شد گفت من حد و برش جاری میکنم. مردم بعدشون هم میومد، کسی جرئت نمی کرد حدو بزنه، چون میدونستن یه جایی کنجی گیرش میاندازن، بعدمش تصفیه حساب میکنن، جرئت نداشتن. امیرالمومنین درازش که شلاق ارزد بشه، کینه داشتن دیگه. تو کربلا این کینه ها رو همه رو خالی کردن، هر کی اسمش علی بود تیکه تیکه کردن. یعنی فقط تنها کسی اونجا جرئت داشت حکم خدا رو صادر، تمام صحابه همه سکوت، صداشون در نمیاد، ترسش برای خدا باید جان داد. من اینا رو بل کن در عمل میبینم چند چند نیه حرفا رو بل کن، کنار در کوزه آبشو بخور، ادعا باشه که الان همه ما پیغمبر رو بالاتریم، در عمل ببین چیه. خوب ببینیم ماجرا چیه. من برای اینکه مسئله براتون حل بشه یه روایت دیگر از نسائی براتون میارم، در مورد عایشه نقل میکنه. میگه استأذن ابوبکر، میگه ابوبکر اذن ورود خواست، علی النبی بر پیامبر، فسمع صوت عایشه، میگه صدای عایشه رو شنید داره داد و بیداد میکنه، خواست بیاد خونه پیغمبر، خونه دخترش. پیامبر به تعداد زنهاش چی داشته؟ خونه داشته. یکی از نکات در مورد همین آیه چیه؟ میگه وقرنه فی بیوت کنه، خونهات زیاده خونهاتون، اما وقتی تطهیر رو میخواد بگه فقط یه بیتو میگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اهل البیوت نیست ولی زو شرمنده شامل آل زنی پیغمبر نمیشه، اهل بیت یه خونه، چون قبلش بیوت. ما قرآنی هم اثبات میکنیم، رو بایستید این روایت بر جالبه. میدی داد و بیداد پیغمبر، داد و بیداد عایشه بلنده. وحیه تقول، داشت چی میگفت؟ والله لقد علمت ان علیا احب الیک من ابی، به خدا فهمیدم که تو علی رو از بابای من بیشتر دوست داری. داد میزد جوری که جناب ابوبکر ناراحت شد. یا ابوبکر اومد سمتش، لیل تمه ها، میخواست لطمه بهش بزنه، باید بزن تو گوشش، فوش داد بشه و قال یا ابنت فلانه، فلان فلان شده مثلا تو این کرده. خب ارا که من دارم میبینم طرفین صوتو که علی رسول الله، داری صداتو بر رسول الله بلند میکنی، حیا نمیکنی. یه پیامبر جلوشو گرفت، هم سکه رسول الله، و خرج ابوبکر و خارج، در حالی که غضب داشت ناراحت بود. آقا قصه سنن کبرای نسائی جلد 5 صفحه 139 این رو بایدانش میده که محبوبیت امیرالمومنین یقینی بود اصلا، بدیهی بود. چجوری؟ همونجوری که محبوبیت یوسف و یعقوب بدیهی بود، آی همه حسودیشون میشد اما تابلو بود. آقا میشه سر حسودی، سر محبت یه نفر غریبه کاری بکنه؟ غریبه چیه؟ برادرت میندازه تو چا، میخواد بکشه. اینا دیگه حدیثه یا آیه قرآنه. ببین کاری کردین، توجه ویژه و محبت ویژه کی؟ یعقوب به یوسف، کاری کرد که 10 تا داداش از یه پدر برادرشونه. و اون موقع وقتی میگیم از یه پدر، بدونید تعدد زوجاتشون مرسوم بوده، اصلا برادر و پسر عمو براش خون میدادند. برادر که جا خود داره. این قصه ها رو قرآن برای ما نمیگه که مثلا تعریف کنیم شب بچه خوابش ببره و اینا. نه، میخواد درس بگیریم، میخواد بگه این محبوب بودنه چجوری فشار میاره. یا زن فقیقه داد و بیده تا برای چی اینو از بابای من بیشتر دوست داری؟ حالا چی شده؟ از کجا فهمیده مثلا احتمالا امیرالمومنین میومده پیامبر بلند میشده، حالا اینجا بلند نشده، یه چیزی شده، چرا داری فرق میذاری اینجوری مثلا؟ خب اون بیشتر دوستش دارم. پیامبر بروز میداد که حجت رو چیکار بکنه؟ تمام. یه بدیهی بوده، یعنی در مورد خب علی صحبت کردن چیه؟ یقین است. مثلا بگی که همان بوده، همان میدونستم که آره، خب میدونی که خورشید بود دیگه. چی شد اینجا خورشید آفتاب تابید دیگه؟ بعد کی؟ بعد فاطمه سلام الله علیه. اصلا کسی دیگه یقین است شک فاطمه تو بزعتون میدی، پاره تن منه، روح منه، قلب منه، جان منه، من از او بوی بهش رو استشمام میکنم. من نمیدونم بلند میشد فقام علیه، بلند میشد یه موقع یه نفر میاد سلام علیکم بفرمی، نه میدوی سمتش، دستش رو میگه بیار جای خودش، میشون خودش میاد پایین. عجب، اینا رو دیده بودن، دیده یادشون در اومده، یه نقل کرده تاریخ. این نکته دوم این که تو این باز چرا اینا نقل کردن این روایت رو، ماله نکشیدن، مالکش ها مشغول کارن، کلا این تابلوی دارن، بعد اول همه کتاب هست که مالکش ها مشغول کارن، کارگران مشغول کارن، مالکش ها مشغول مالکشیدنه. این چرا؟ چون یه چیز دیگر اونجا تقدیر الهی بود. اینا اومدن تو این بحث فاطمی و بحثی هم گفتم انحرافات عقیدتی که گشتن، یکیش جبرگرایی بود. معاویه میگه من شما حاکمم، و خدا خبر داره من حاکم یا نه، خدا میخواستی یا نه؟ زن بله. پس جلو خواست خدا نباید نیستید برگمش خوناتون. تماش حل شد. اینا هر کاری میخواستن خراب کاری کنن به اسم چی؟ فاکتور میکردن اراده الهی. مولانا شعری داره، مولانا سیرم گفت نه اراده الهی برده شد، سیبه یا رو خورد گفت اراده الهی بود، اگه اراده نمیکرد که من نمیشم سیبه رو بخورم. گفت آها، بستش به درخت چوبه رو برداشت، آی میزد یارو ار میزد. گفت ببین سیب خدا رو خوردی به اراده الهی دی، این چوبه مال خداست، این دستم مثلا اراده ندارم، خدا اراده کرده بخوری تا جونت حال بیاد. آره. اراده الهی علی حاکم بشه ایراد بس جمع کنید، 5 سال قوانین رو عوض میکنیم، بعد 5 سال دوباره میذاریم علی، اینجا اراده الهی نیست. صحابه همه بدن، بعد تو قبر درشون آورد وهابیا. خالد بن ولید شو تو قبر در نمیاری، دونم شعر که دیگه بالاخره قبر مبریش داشت باشه. در بیان قایم بود میابون میابونا. نه دیگه، خب چرا؟ خالد اون روزی که دست امیرالمومنین بست، ایامشه دیگه. چون فرق دارن. یعنی ببین اینقدر اینا پارادوکس دارن، خدا شاهد. اینقدر تناقض دارن، نمیدونم چجوری ترک نمیخورن. چیزی شب خوابشون بره، چیزی وجدان آروم میکنه. یه روایت دیگه هم بخونم بس برمش. بعد که با یه تغییر الهی بود، حادثه به این مهمی که چند هزار نفر کشته شدن و بعد این باز مبنای جنگ صفین شد و همینجوری جنگ بعد نهروان و برخی تعداد کشته تا 100,000 نفر میگن. تغییر الهی بود، همه فاکتور شد رفت. روایت بعدی ترمذی نقل میکنه از ام سلمه، میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جلل علی حسن و حسین و علی و فاطمه کساء، میگه کسای رو انداخت روی علی و حسن و حسین و فاطمه. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی، هؤلاء همینان اهل بیتی و خاصتی، اینا ویژن، اصلا اون افراد ویژه با مرتبط همینان فقط. اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، همون تیکه های آیه است ببینید، پاک کن. فقالت ام سلمة و انا من معهم یا رسول الله، من با اینام. قال انك على خیر، تو خوبی، همون بغل وایس. اما این قصه فرق میکنه. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 699. این دعایی کرد پیامبر بر اینها که کلمه کلمش از آیه تطهیر اقتباس شده و مراد از اهل بیت در آیه تطهیر رو چیکار کرد؟ معرفی فرمود. بعد ترمذی بعد از نقل همین حدیث میگه که این حدیث حسن است، یعنی سندش خوبه. همین حدیث رو احمد ابن حنبل ایشون هم آورده نقل کرده، مسند احمد ابن حنبل جلد 44 صفحه 230. من رفتم نگاه میکردم سند اینها رو، الان خیلی خوب شده، یعنی سایتایی دارن خودشون میگه آقا کی استخراج کرده، نظر محدث در مورد این چیه. نگاه میکردم نفسه حسن حسن حسن، آره خوب 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 سندش درست. بعد یه شرح مثلا نیم صفحه‌ای شد عدد برگ آچار زیر حدیث نمیشه، آه اهل بیت اینن 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 اینن، بعد بگی دیگه ببین چیکار کنین. نمیدونم اینم بخونم خوبه، هم تو همین فضاست که روایتیه بخونیم، حیف. این از مسلمه، حدیث 62-20، باب فضائل امام علی. از سعد بن ابی وقاص بابای عمر سعد نقل کرد، چه کسایی نقل کرد، میگه وقتی این آیه نازل شد ابنا انا و ابنا اکم، آیه کی؟ مباهله. دعا رسول الله، پیامبر صدا کرد علی و فاطمه و حسن و حسین، فقال اللهم هؤلاء اهلی، گفت اهل من اینا نا. تو این روایت هم صریحا حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین با من اهل خوش معرفی هستند. ترمذی هم تو سننش همین روایت رو نقل میکنه، صحتش هم تایید میکنه. ابن شهرهاش و مناقب آل علی ابن ابی طالب جلد 3 صفحه 142. این تا دلتون بخواد، من بازم روایت هست، خب میذارم برای دوتا، نه دیگه زیاد میشه، 5-6 بکنم، بازم روایت هست میذارم برای بقیهش، برای جلسه بعد به شرط حیات. اما بدونید یعنی صراحت مشخص اهل بیت کیه و ویژن و تفاوت دارن. اراده از سمت خدا بوده، من خواستم اینو متفاوت بشه، من خواستم یه بچه به دنیا بیارم اسمش عیسی باشه، به دنیا بیاد حرف بزنه، مشکل دارید شما؟ فرموش نه، این فقط مخصوص پیغمبر هست دیگه، اینو غیر پیغمبر باش. حضرت مریم پیغمبر بوده؟ معصوم بوده یا نبوده؟ بله. چرا؟ چرا باید معصوم باشه؟ معصوم نمی بود به کجا برمیخورد؟ یه پیغمبر میخواست به دنیا بیاره دیگه، مگه همه مادرای پیغمبر ها همشون مگه اسمت داشتن؟ نه واقعا میبینی برای چی خود نمیم؟ حجت من گفتم تو روایت نه، تو خود قرآن آیه داره، صراحت نشونه است. بعد ببینی اصلا برای همین اصلا ما همه اینا میگیم آیه 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 آیه، نشونه خداست، حجت تمام کنه. پس مریم چرا باید اینجوری باشه؟ این پیغمبر بوده. بعضیش این که اومدن ماله رو بعد دیگه مثلا 6-7 متر ماله شد دیگه این خدا وکیلی، مثلا گفتن بله پیغمبر بوده دیگه یا ابوالفضل. بقیه ما گفتن آقا این چرت میگه، جدی نگیر. خب مجبورن دیگه. من نمیدونم بچه که به دنیا میاد از خودش چه اختیاری داره؟ حضرت عیسی به دنیا میگه پیغمبر تشریف دارم، کتابم دارم، جسم حرف نزنم. و یحیی به دنیا میاد و آتینا حکم صبیا، میگه شیرخاره بود، ما این حکم رو بهش دادیم. به چه دلیلی؟ اراده خدا برای این قرار گرفته، خواسته خدا اراده کرده چه میدونم این انگوش از این انگوش قوی تره، اراده کرده، اراده کرده آب آتیش خاموش کنه، اراده کرده یه چیزی ول کنی از به اسم جاذبه بیاد پایین. نه، چرا آب خاموش میکنه بنزین خاموش نمیکنه؟ نه نشد دیگه، این ظلم در حق بنزینه. یه خلی بنزین اراده برای آتیش درست کنه، اونم لازمه، نبایی ما آب بریزیم تو باکس راه نمیره، اما از خدامون بود این اتفاق میافتاد با این وضع بنزین مملکت. متوجه؟ میخوام میگم ما خیلی وقتا حقیقتا بینی بین الله راجع بدیهیات داریم حرف میزنیم. ببین الان خورشیده، بعضی فهمیدن مثلا نمیخوان بفهمن، نمیخوام بفهم. یه وقت نمیخواد بفهم واسه هیچ، میگه ولش کن. از ما من میگن آقا بیا جواب یه گروهی رو بده، میگم ولش کن دیگه، ولی به این بدیهی طرف نمیفهمه دیگه بچه‌ها. مثلا الان ایش جالب، ببینید بنزین کم اومده دیگه، دیگه نداریم، تولید دیگه نمیتون بکنیم، یعنی مصرفمون چی شده؟ بیشتر شده. یه بخشش قاچاق داره میشه، یه بخشش هم چیه؟ میسوزونیم دیگه. ای چون مفته تقریبا دیگه، مفته دیگه تقریبا. آقا میخوای بنزین گرون میشه به حضرت عباس؟ نه من جز مخالفینم. شما نمیدونید بنزین چی هست؟ 98 من سخنرانی کردم درست شد؟ اون اصلا نه، هیچ کدوم هیچی نباید گرون بشه، این نظر من. اینو باید بدید به خود مردم، بنزینه رو بده به خود مردم، بگو دیگه قادر نداره بنزین رو، اینا هر چقدر دوست داره خود مصرف کن، خداحافظ ما رفتیم. به ماشیندارا هم نده، به آدما بده. هر انسان کد ملی داره در ایران، این بنزین تو بگی داداش خوش اومدی ما رفتیم. دوست داری بریز دور، دوست داری بفروش به نفر دیگه، دوست داری بریز تو باکت بفروشن به هم. اونی که 4 تا ماشین داره نرم بره بخره. از کی بخره؟ از اون پیرمردی که لای شکاف کوه تو فلان روستا داره زندگی میکنه. کارت هم بنزین هم همینجوری، کارت آبربانک به هم بنزین میدم جان بنزین بزن. سامانه مامانه هیچ چم خیلی همه چیز تقریبا فرام. باشه. اما الان میگه نه، امسال باید 3 میلیارد دلار بنزین وارد کنه. 3 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ 150 هزار میلیارد تومان. میدونی پول چیه؟ پول کل خرید تضمینی گندمه. کل نون مملکت. میدونی که ما تقریبا نونمون مفته ها. میگن چی؟ یعنی دولت گندم رو میخره 15 هزار تومان میده 1000 تومان. ببین گندم رو میخره 15 هزار تومان، آردش رو میده 1000 تومان. تازه نخورده گندم. ولی دوریز داره. میشه چقدر؟ 1000 تومان. برای همین دیگه بیشتر از این نون رو نمیتونی بیاریم پایین. چرا؟ چون اصلا که قیمت خود ماده اولیه نیست، کارگر چیه اون که دست اینا نیست. متوجه شدید؟ معادل همین فقط یه اضافه امسال میخوایم 3 میلیارد بدیم. از کجا پولشو میارن؟ خلق نقدینگی. این یعنی چی؟ یعنی تورم بیشتر. تورم رو کی فشار میاره؟ رو هم بدبخته. دیگه روزه بدیهیات داری صحبت کنی دیگه، بعد از این یکی چیزی یه حرفی زد دیگه میگی خب داداش من ارزی نیست، زیاد ارزی نیست، من چیزی نمیتونم به تو بگم دیگه، تو نمیخوای بفهمی. امسال 3 میلیارد، سال بعد چی؟ 4 میلیارد 5 میلیارد. نه آقا این 4 5 میلیاردو به جاش مثلا ما اصلا نمیخوام خلق نقد نکنم، بری کنده چیکار میخوای بکنی شیطون بلا، هیچی، میخوام نفت بهش بدیم. آفرین. اون پول اگه میبود بجای اینکه بنزین بدیم میخواست چیکار کنی؟ غذا وارد میکردی، ریلتو راه مینداختی، هزاران مشکلی که داری زیر ساختا فهمه گازم داره تموم میشه، یعنی یر به یره دیگه. دیدی دو سال قطعی داریم، دو سه ساله. چرا؟ چون 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید میخواسته، فشار گاز باید بره بالا، تو اصلا یعنی فشار افت کرده. چرا؟ چون سرمایه گذاری جدید صورت نگرفته. سرمایه کجا رفته؟ 3 میلیاردشو میخوام بدیم بنزین وارد کنیم، بدیم مایدارو بسوزونن دیگه. رسما دیوونه خونه است، رسما. یه چی شد؟ کجا هم چیزی میبینی؟ به حاله دیدی الان چقدر بدیهی این مسئله. کسی حرفی داره الان؟ بنزین نداریم، بخوایم بخریم باید مردم رو گول بزنیم، فقیرترشون کنیم، بدبخترشون کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودشون پول بدیم بخرن. چه بدیم؟ کیا مصرف کنن؟ ماشین دارا، پیاده ها، هر چی بیشتر ماشین مایه داره، آفرود هم داره، میره عشق میکنه دیگه. درسته چقدر بدیهیه. از اون طرف هم بنزین رو یه راه کار اینه دیگه، افزایش قیمت های حامل ها گرونش کنی که چی؟ قیمتش که بره بالا، میگه آی ماشین الکی بر نده به چرخون، یه باکی انقدر تموم شده بشین تو خونه. یعنی میخواد گرون کنی؟ نه من اینو نمیگم. چرا؟ من میدونم مردم فشار بهشون میاد. چیکار کنه؟ ببین مال خود 110 میلیون لیتر تولید بنزینمونه، خب تقسیم کنید بین مردم. اینجا خود دولت هم باید بره بخره، چون بخش عمده ای از اسراف رو کی داره انجام میده؟ خود دولت. ماشینا رو برمی، ماشینا عهد بوق. چی شد یه سری دیگه آقا مثلا گوشی های در پیل دیگه پیدا نمیشه، کارایی نداره؟ چیه اون ماشین ما که 70 سال پیشنه تو جاده ما داره میره؟ میارزه، میارزه. اقتصاد داره، اقتصاد داشته باشه. شما دیدید پیکان تا چند تومن رفت حالا؟ تو 500-600 میلیون قیمت پیکان رفت بالا. چرا؟ چون گفتن باید یه خودرو اسقاط کنی تا بتونی خودرو وارد کنی. مایه‌دارا دوره افتاده بودن ماشینای مدل پایین پیدا کنن که برن اسقاط کنن. بعد اینم گفت نمیفروشم. حالا گذر پوست به دباخونه افتاده. مایه‌دارا اومده سراغ این بنده خدا پیکان داره. 500 بده تا بهت پیکان بدم. من قیمت 600-700 تومان تو دیوار پیکان دیدم. می‌بینی چی میگم؟ یعنی اقتصاد یعنی شما نمیتونی به زور بگی اینو بده به اون اونو بده به اون. تو باید یه زیر ساختای فراهم کنی. پس چی؟ نه بنزین داریم. اگرم بخوام وارد بکنیم چی میشه؟ یعنی ببین اگه وارد نکنیم چی میشه؟ خب صف بنزینه دیگه. خوبه؟ نه. پس باید وارد کنی. وارد کنیم از کجا بیاریم؟ مردم بدبخت‌تر کنیم؟ از اون طرف هم می‌دونیم اسراف در بنز مصرف انرژی در کشور ما هست. به خدا اصلا همین الانجون توی مسجد نشسته میگم پنجره نگم ولا عد بوغه. تعارف که نداریم که دو جداره هست؟ نه. لزومی داره؟ نه. مفت. بعد به من بگو اینه وقتی گاز بخواد قطع بشه گاز مردم رو قطع میکنن یا کارخونه ها رو؟ پس چرا اسم سالو میذاریم سالو تولید؟ پس چرا 10 سال 15 سال دیگه سالو رو اقتصادی اعلام میکنیم؟ پس باید یه فکری کرد دیگه. به ما گیره کی افتادیم؟ میگم ببین یه راه سوم به من نشون بده ببینم چیه. به قرآن وقت ما نمیرسه. تازه ما میگیم آقا گل زدیم عجب ایده ای راهی پیدا کردم کرد و تو اینا میشه هم جوش داد. بعد باز یه پروفسور دیگه باز میاد میگه که حالا که میگید بنزین را فلان میگه. من گفتم آقا آب برق گاز اینا همه رو به خود مردم بگید. امام مگه نمیگید؟ امام گفته رایگانه. خب بشه همین رایگان مال خودتون دیگه. همین خودتون خواستید من بفروشید دیگه سهم تو دیگه مال خودت. ماشین رو چجوری میدی؟ او اینا مال خود. پس بیایید مصر رو همین کن. پروفسور جان مصر که کم نیومده، اینا کم اومده. شما میگی اینا کم اومده دیگه، شما اونا رو میخواد نابود میکنید، تمام میکنید شما. خب وایس مملکت رو دارید نابود میکنید. با همون مصر اونجا میشه مصر میدیم. میشه دیگه اصلا بدید چیکار میکنید؟ یه بار نمیخوای از بیخ ماجرا رو درست بکنی؟ بعد میگه آقا بیا حرف علمی بزنیم. دو چیزی اینها نئولیبرالن، اینا میخوان اینا همین حرفا رو دهش هست به شهید بهشتی میزدن، به آقای خامنه ای میزدن، به هاشمی میزدن. حالا هاشمی قصه شغل فرقش میگفتن اینا آدم امپریالیزم هستن، اینها آدم سرمایه دارا هستن. چرا اونم نمیدونم فلان. بعد سوپر حزب اللهی هم بودن دیگه. مثلا تاجزاده یه سوپر حزب اللهی، سوپر اولترا های حزب اللهی پیدا بکنی که الان عکس کارت عروسیش عکس آقای خامنه ای باشه. داریم تا مصطفی تاجزاده عکس امام خمینی بوده. بعد مصطفی تاجزاده بانونم چیزی محتشمی پور عکسش تو اینترنت عکس کارت عروسیش. اونا هر کی تو امپریالیستی، تو با آمریکایی، تو با سفارت فلان، عمرو بیچاره کرده بودن. خب اونا همون موقع هم به شما بدونید شما ضد ولایت فقیهی هستی. شما اونم فلان یه روز آقای خامنه‌ای برگشته بود به رهبری به موسوی خوینه بود. خیلی عجیب بود شما زمان امام اینقدر ولایت فقیه می‌کردید، اینقدر ولایت فقیه می‌کردید، بعد الان یوی همه اینا شدن ضد ولایت فقیه. چی شد آخه؟ بعد میانه موسوی خوینه بچه گفت اونا نه اون موقع ولایت فقیه رو فهمیده بودن، چی نه الان فهمیدن. و با امام حال میکردن گفتن ولایت فقیرم قبول کنم. از شما خوششون نمیاد ولایت فقیرم میزنه زیرش. درست هر تحلیل خیلی خوبیه. بعد جالب حالا بحث علمی در مورد با چه حقی ملت میذارید ضد ولایت فقیه میکنید. دیگه ببینید دیگه منم دارن میگن این هم رفت از جبهه نئولیبرال ها. من خدا خیرتون بده. ببین ما هر چند وقت یه بار با این سیاست های تثبیتی که داریم نگه می‌داریم این فنر در میره. دیدی؟ نگه می‌داریم زارت در رفت تابع جزء صحیحه. ببینید پتروشیمیا چند درصد ارزو میگیرن میدونید؟ حرف غیر دقیق و غیر علمیه دیگه. بانک مرکزی 65% ارز اون تخصیص میده. 65% از خود بانک مرکزی، بقیه‌اش دست بقیه است، از جمله چی؟ پتروشیمیا. یعنی اولین فوش اینجا در واقع به کی داره اینجوری دلار میبره؟ اونا میگن چون پتروشیمی ها میخوان قیمتشون رو جهانی میکنن فولاد به همه رو گفتم دیگه داداش، همه رو دیگه همه چهار تا میزم رو همون همه. من این 65 درصد این بر کار دارم، خود دقت بکنید. اینا میگن حرفشون چون فولاد چون پتروشیمی چون همه اینا میخوان قیمتشون جهانی باشه، خب میل به این دارن چون به دلار میفروشن، میل به این دارن که دلار تو ایران قیمتش چیکار کنن ببرن بالا، اونا دارن جهت میدن. آقا تو با این کار، یعنی مثلا دلار واقعا 12000 تومانه، اینا کردنش 50000 تومان، حرفشون اینه دیگه. نه 15000 تومانه کردن، چقدر 50000 تومان. میگه چرا 15000 تومانه؟ اولین سوال، بیا مدلتو ببینم، چرا 17342 تومن؟ نه بیا چه جوری میگه 15، چه جوری میگه 12000 تومان؟ مدل محاسبتو باید بیاری. من میدونم مدل محاسبشون چه، الان نمیگم چون کار دارم باهاشون، من نمیذارم یکیش و خیانت کنم، نمیتونم تحمل کنم. هر کی میخواد باشه باشه، اون دونه باید جواب بده. خب به وقت موچشونو میگیرم، من اون مدل محاسبشونو میدونم چی، به وقتش یه رو صبور باشید. این یک. دو، عملا کسی که حالا 12 نه 15 هستن، 20 25، خیلی فاصله است دیگه، بیش از 100%. 25 باشه بکنی 50، 100% افزایش. خب 12 رو میکنه 50 قبل اینکه پتروشیمی باشه بانک مرکزی. پس عامل اصلی، متهم اصلی در این ماجرا کیه؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که داره از مردم چیکار میکنه؟ دزدی میکنه دیگه. از اون طرف دلار میاره 12 تومن بیشتر نمیارزه، میندازه به مردم 50000 تومن. بعید میدونم هیچ براندازی همچین تو فوشی به جمهوری اسلامی داده بشه. براندازا هم چیزی نمیگن، میگن زایی هستی، معلومه تابلو هم چیزی نمیتونه باشه. علم اقتصاد اینو میگه. خب عامل چیز دیگه است، اینکه دلار گرون نمیشه، ریال داره بی‌ارزش میشه. تمامش. پتروشیمی ها و نمیدونم اینا، اینا قصه. پتروشیمی شیطنت میکنه. آره. ببین، این نفر من کربلا بودم، دلار یادم تا 60 تومن رفت. دوباره اومد پایین. همون موقعی که من کربلا داشتیم برمیگشتیم، بعد اینکه بچه‌ها عراقی رفته بودن ازش بلیط بگیریم، برگشت گفتش که دلار میخواد ببره ایران. گفتم چطور؟ گفت الان تو ایران بی خود گرون شده، شده 60 تومن، میارزه ببری. گفتم من این کارو خوشم نمید. این رفیق ما گفت ما یه روز اضافه تر موندیم جای شما خالی نجف، بعد فرداش رفیق ما گفتش که من میبرم. من برسم اون طرف، گفت آره پسر خاله منم کیم تو دولت آباد کجاست، به حساب اون ریال تو بزن. بعد این خواستیم گفتش که گفت آقا من میبرم. گفت دیگه نمیصرف، اومد پایین رفت و 60 رو 50 جا، بعد دیگه نمیصرفه، یا اصلا به ارزش این صرافی و این چیزا چیه نداره. یعنی قیمت واقع همینه، یه خورده بره بالا دلاره که قاچاق میشه تو ایران. ببین یه بسته 100 دلاری، یه بسته 100، اگه حرف اینا درست باشه، یه بسته 100 دلاری فقط شما وارد ایران کنی 380 میلیون تومان سود میکنی. یه بسته بود بابا، یه گوسفند رو داره قاچاق میکنه، گاو رو داره قاچاق میکنه با اون گندگی. یه بسته 100 دلاری اصلا چیه؟ هیچی نمیتونه تشخیصش بده. الان قاچاقچی ها تو افغانستان اینجا لم میدن، گذشت اون دور زمان، نمیدونم شطور برمیشتن معتاد میکردن، نمیدونم شطور خودش راشو بلد بود و اینا. تموم. من آخرین ورژن های قاچاق اینا که شنیدم، رفتم دیدم، چون سخنرانی میام من نشون میدن قاچاق سوخت تا شد آذربایجان غربی. با قاچاقچی با هم دیگه رفتیم لب مرز، تو لندور نشسته چیزا میخ مزه میخ، میگفتش که الان اگه تیر بزنن میترکیم میریم هوا. 20 لیتر بنزین پشت لندور پر کرد رو صندلی و هر پر گوش پر کرد. خب رفتم ببینم ببینم چه جوری انجام جونو بشن. رفتم دیدم سوار یه تیکه فیلمش اومده دیگه، با سپاه، با قایقای سپاه رفتیم این چیزا رو با این آره لنجایی که داشتن قاچاق میکردن بگیریم. اون فیلمی که اومده ببینم، من اگه اینجا شنیدن من به چش میدم، شنیدن که باید ماننده دیدن. خب یعنی هم علمی دارم میگم هم عملی. آقا صندلی های اتوبوس رو در میوردن، صندلی های ماشین رو در میوردن. آقا ول کن ول کن، دلار تو جلو 10 میلیون افغانستانی که من تو ایران نتونستی بگیری. آدم آدم کجا زندگی میکنید شما؟ تو باغید؟ بسته 100 دلاری. حالا قاچاق قبلا شطور ور می‌داشتن ببینم چیکار می‌کردن. الان تموش. الان ور نشسته یه پهپاد. پهپادام دستکاری کردن، باتریش سو اپ میشه، یعنی اصلا لازم نیست دوباره بزنیش. باتری شارژ زارتی می‌ذارم تو، تمام. چند تا هم 10 تا باتری شارژ میشه، لم میده. یه سایبونم درست میکنه. پهوادی می اینجا سکیوریتی میرم بر مرد میشه دوره دوره برم اینجا دوره جوازم تا چند ده بار رفته 30 کیلو فرستادم اونجا الو برو بردار چیو ماستا رو گذاشتم تو فلان جا رو رمزم حرف میزنه تموم شد فکر کنید این بسته های 100 دلاری نمیارزه 380 میلیون یا 100 دلاری یه زمانای اینجوری میشد یه خورده واقعا نرخ بی خود میرفت بالا سری قاچاق میشد به سمت داخل ببین چی معنی چی من طلا دستم کنم یا هر کالای دیگه ای رو هی برم یه چنج کالا دلار ریال کالا دلار ریال سود سود کنم دیگه یه زمان میرفتن امارات دیگه تا اینجا طلا میکردن تو دستشون میصرفیدن چه حرفیه آخه چه حرفیه چی یه بسته اون یه 100 دلاری نه یه بسته 100 دلار میشه 10000 دلار آره موضوعش کلیپ تو بیرون نیاد پی منقبم گیر میدن و خب یه چیزی رو 20 بار ضرب میکنم یه بزن نکنه با ماشین حساب این مشکل داره با ماشین حساب هم نه یه 100 دلاری یه خیلی رو نمیارزه مثلا دو تا دونه 100 دلاری بردی 6 7 میلیون گیر میاد اولا اشکال اینه که این تبدیل کردنش اینو به دو قطبی یهوی شلوغ آه شما نئولیبرالید شما نفهم شما هم کمونیست ولی دیگه همه چی میگه آقا بگو سرکوم کمونیست دهش از کمونیسم دیدیم چه بلایی سر ما آورد اگه اینه نه خب اینا میتونن بگن و دارن هم میگن خب من گفتم من الان نظر من نظر اینوریو رو قبول دارم نئولیبرال میگه اصلا قیمتا رو آزاد کنید به جهنم یه دیگه معلومه حرف ما این نیست این مردم نابود میشن کسی بدونه منظور من طرفدار مردم باشه نه هر کدومشون توی پست حکومتی دولتی نشستن دارن اشغالشون رو میکنن من همون صندلی مؤسسم نشستم من برای اینکه بتونم حرفارم دهنم باز باشه خیلی جاها یک دونه تبلیغ تو کانالای مصاف شما نمیبینید برای چی فارس نیوز بودجه سپاه نداره بودجه داره تسنیم بودجه سپاه نداره تو کانالش تبلیغ میذاره نمیذاره من با این که مشکل مالی داریم تو مؤسسه میگم تبلیغ نذارید نگن یک وقت این حرفا برای دیروز اومدن ببین چقدر آدم بد بی انصاف باشه مثلا اینا میدونید چرا این حرفا رو میزنن چون مصاف محصولات صادر محصولاتی به دلار میفروشه یا اول فصل به دلار اینا چی میگن چرت و پرت میگن و پس گرفت که بعد اینکه بعد بریم شکایت کنید دیگه ازش دیدن جدی ماجرا ببین یعنی این حرفا خیلی ما یه چیزی به اون میگم بذار چک کنیم ببینم درسته غلطه چی چاره جزی نداره پس اینا همش تخیله خب من میگم یه خب با محاسبات خیلی جالب میگن آقا فلانی رفت گفت دلار 15 تومن گفت نه من حساب کردم 12 تومن یه دور دیگه نگاه کنی 6 تومن میشه و چه حرفی بعد میگه دلیل درد کجاست همینا مسئول بودن خب خود شما نمانده وضع موجودید بعد الان هم میایید دوباره فاز منجیگری میگیرید منطق دو تا چهار تا بحث بشه مردم اول باید بفهمن ببینید چه الان میرین دارن چیکار میکنن مینویسن یه بابای نوش مار میه با آ ما با ر مار یه نفر اونجا بلند شد یه دونه مار کشید گفت آقا معلم داره زر مف میزنه این ماره یا این همه بچه‌ها گفتن معلومه اون ماره عکس مار کشید الان مردم اول باید یه سواد عمومی پیدا بکنن صبر کنید اصلا عجله نکن سواد عمومی بفهمن میم و الف و ر یعنی چی خب ما رو که دیگه یاد گرفتن مادرم یاد میگیرن پدرم یاد می حروف الف و یاد می خوش کتاب می نویسن دیگه فرصت خیلی خوبی برای بالا آوردن سواد عمومی جامعه در حوزه اقتصاد درست شد اون تابه جزء سعی می گفتم هر 4 سال یه بار بود کشیده شده شده کم شده شده هر 2 سال یه بار اینا میخوان این روند رو ادامه بدن 6 ماه یه ماه ونزوئلا هر روز فهمیدی؟ زیمبابوه که میرفتم اونجا تو زیمبابوه میخواست ساندویچ یارو میخواست بخوره اول میگفت چقدر شد پولش رو میداد بس ساندویچ میخورد چون تا آخر ساندویچ خوردنش قیمت میرفت بالا ببین یه چیز به شما بگم یه خواست ساده شو بهتون بگم اینه که اینا به این مسئله ریشه اصلی فروش نفت. فروش نفت که بره بالا حل میشه همیشه چون همه اینا رو ماله میکشه نفت. تمام سرخسون بار پوار بکن. خب این یه آمریکایی منو فهمیدن، میدونن اون جهش ها رو میذارن که مثلا میگن میرن با چینی ها میبندن، میگن روزی 300,000 تا کمتر بخر از اینا، به جاش ما اونجا اون باج رو بهت میدیم. این یه شک میده، این شک اون لبه های اون چیزه، لبه های اون تابه جز صحیحه. مثلا ترامپ اومد چیکار کرد؟ گفتن دیدی چی هولی داد به اونا، اونا فهمیدن میدونن میگه خب الان وقت جهشه، الان وقت جهشه، اینو سیاسیش میکنن. یا ترامپ اینو من سخنرانی میکنه 13 آبان یادتونه قشنگ، یعنی رو اقتصاد ما بازی میکنن، یعنی فهمیدن الان وقت پریدن اون موقع فشار میدن. الان اینا گذاشتن این جهشه رو الان. من خودم تو آمریکایی ها میگم که میگم صبر کن زود انتخابات، یا دم انتخابات این کار میکنم که به نظر من یه خورده من بودم نمی کردم اینجا بگم بهتره، نیمه اول سال پیش رو یه شوکه دیگه اینجوری میدم. یعنی همینجوری بود مثلا 40 تومن 50 بره، اون هم قشنگ بره چی بره تا 70 خورده مثلا بیاد روی 70 80 بره روی 60 70 تثبیت بشه بزار. این تابع جزه نفتت بره. ببین یعنی اینا میتونن با ابزار نفت با ما بازی کنن. خب روش خرید و فروش های ما مؤثرن، اینا میشناسن، بعد گیجای ما رو میشناسن، نفوذیای ما رو میشناسن، میدونن چه جوری فتنه کنن، هوا درست کنن، فلان کنن اینا. خب ببین اینجوری نیستش، اینو فکر میکنید خدمت شما عرض بکنم ما کامل اشراف دارن، اشراف کامل میدونن روحیات این آدم چجوریه، روحیات کی چجوریه، چهار تا اکانت توییتر میزنن، چهار تا فوش میدن، یه واکنشی طرف نشون میده، خلقش دستشون، کار روانشناسی کردن، پرونده سایبری داری شما اونجا وقتی معروفتر و مهمتر جان. یکی همین سواد عمومی رو واقعا به مردم باشه. چرا؟ چون این حرفا پوپولیستیه دیگه. ببین یعنی میخوان چیکار بکنن؟ مثلا بردارن بگن باشه 3 میلیارد دلار بنزین وارد بکنن، 150,000 میلیارد تومان نقدینگی خلق کنن، 150,000 میلیارد تومان پول بی پدر چاپ شده، بی صاحب چاپ شده، این یهویی اون 10 میلیون حقوقی که تو میگیری اگه بگیری 10 تومان یهویی آفرین، این قد 7 میلیون دیگه. یعنی چیکار کردن؟ 3 میلیون از جیبای همتون برداشتن، رفتن باش بنزین خریدن، دادن پولا رو سوار شدن. میفهمید؟ چون این روش پدر سوختگی پنهان مردم نمیفهمن، میگن آها اینی. گرفتید؟ رو این سوار میشن. اینو باید بر مردم سوزوند. اینو باید بر مردم سوزوند. خدا نگذره از تقصیرات و مجلس لاریجانی. من خدا بگذره نگذره کارم حق و ناسه دیگه. اونو دنیا جواده. تو دولت اسبق وقتی داشتین کار ریارانه ها داشت انجام میشن، میخواستن کارو تموم کنن، نذاش مجلس، گذاش استخون لای زخم موند دوباره رشد. متوجه شدید؟ نه اگه همون موقع تماش تموم شده بودی یه شکل یه مردم هم میشه مثلا تو اقتصاد یه شوک میدن درمان میکنن، بهش میگن شوک درمانی، کار مکتب شیکاگوه، ته نئولیبرالا مملکت ما چیه؟ شوکه رو میدن درمان هم نمی کنن. ای شوک میدن به بچه من خدا. یا آقا بیا درمان کن، یه نولش رو فلان شوکه رو داشته باشه. ای شوک 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 داره درمان نداره. خب این بده. بالاخره میگن آقا آلمان جنگ جهانی اول گفتم اگر شما کل وجه نقد آلمان دستت بود یعنی کی بودید؟ خدا بود اونجا سرمایه ترین آدمش هم این نبوده، همه پول دستش نبوده، همه آخر جنگ جهانی میتونستی باشی 1 کیلو سیب زمینی بخری. اینجوری سقوط کرد. اما تو دل همون اقتصادشو ساخت. اصلا تو بحران اقتصادو میسازه. مردم متوجه نیستن چیه تو همون دل شوک اصلاحات اقتصادی رو انجام میدن. خودشون میگن برید حتما مستند نائومی کلاین رو ببینید. کتابم داره. حوصله کتاب خوندن نداره. مستندش زیر نویس فارسی هم شده خیلی خوبه. نائومی کلاین شوک درمانی. مال خانم نائومی کلاینه. کتاب مال اونه. اونو برسن مستند کن. ببین مثلا میلتون فریدمن چیکار میکرد تو دنیا با مشاورایی که میداده؟ اونا نئولیبرالن. میگه شوک بده به درگالت یه 2000 نفرم کشته شن. پناه برقم ما میگیم آقا شوکر رو میدی چرا درمان نمیکنی؟ نارضایتی وجود داره. یارو میگه آقا کوپ است. مردم امید بس میگه باشه 2 سال دهنم سرویس میشه، پدرم دهنم بعد درست میشه. الان تو میتونی همچین مردم همچین اطمینانی دارن؟ ببین شما یه وزیر رفاه داشتی اومده پای حقوق کارگرها چیکار کرده؟ افزایش داده. یه وزیر رفاه توی دولت، یه وزیر رفاه دیگه تو همون دولت یه سال بعدش میگه من افزایش نمیدم، موجب تورم میشه. اما کجا داریم زندگی میکنیم؟ تو کدوم سیاره؟ این یعنی اصلا یه وحدت رویه‌ای نیست از نظر اقتصادی. چه کار اولی درست بودا؟ از نظر من باید پایگاه افزایش داد. برای چی؟ بله میدونم این فشار هزینه میاره رو همه بخش تولید، همین چرخه دوباره میچرخه. اما میگم چه شرایطی؟ من مثلا اجتماعی رو میبینم، قشر مستضعف هم میبینم. میگم چطور شما 150 هزار میلیارد بزنید برای بنزین اشکال نداره، اینجا اشکال داره؟ من توییت نزدم گفتم 150 هزار میلیارد تومان بدید، ما داریم پول خرید گندم میدیم که نون رو بفروشیم مردم. جلو خود من یارو وایساده بود 17 تن نون خرید، 17 تن نون. گفتم داداش ببخشید من سوال شد برای من، میخواهید چیکار 17 تن بزنید؟ عروسی دارید؟ عزا دارید؟ گفت میدم به مرغام. گفت میصرفه؟ من گندم خر میزنم، همینا میدم خوش میکنم، خرد میکنم میزنم به مرغام. خدا شاهد جلو خود. میگم عیبی نداره، چون هزینه خودکفاییه 150 هزار میلیارد تومان باعث میشه گندم تو داخل کاشته بشه، عیبی نداره. به من بگی بنزین رو بسوزونن چی؟ هزینه چیه جز آلودگی هوا؟ چند تاتون باید سرتون بگیرید بفهمید با سیاست و حرف پوپولیستی گولتون نزنن؟ به خدا قسمی سوال آقا چی میشد؟ من تش نه که حرف اینا رو میزدم، تش سکوت میکردم. چی میشد؟ همین الان کلی ها بچه ها استاد نکن، بعضی طرفدار خودت دارن اینجا میگن بگن، اینجا بگن سوار طرفدار حرف میزنی؟ با دم شما میگم خدا وکیلی نگید پامن برای من. طرفدار چی؟ حرف ها چی؟ هوادار چی؟ کدوم هوا؟ اسمش بوش هوا. اللهم عجل ولیك الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدين بین يديه. صلوات النبی.